رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرس اتو تقدیم میکنم. ملاله یوسفزای برنده جایزه صلح نوبل بار نخست پس از 6 سال زخمی شدن در حمله طالبان از زادگاهش در پاکستان دیدن کرد. این دختر 20 ساله پاکستانی روزی 31 مرد توسط چرخبال به منطقه منگاره سوات رفت، جایی که هدف حمله طالبان قرار گرفته از سرش زخم برداشته بود.
I miss everything about Pakistan, about Swat and Shangla, about my friends and now I'm finally here meeting some friends.
ملاله یوسفزای یک روز قبل در صحبت با خبرنگاری رویترز گفت: من پاکستان، سواد و دوستانم را یاد کردم. بالاخره به اینجا آمدم و با بعض دوستان و اعضای خانواده‌ام دیدار میکنم. هیچ چیز را در اینجا فراموش کردن نمیتوانم. از دریاها گرفته تا کوها، کوچه های افلاس، خاکروبه گرد خانمان، دوستانم، غیبت ها و صحبت هایی که با دوستان خود داشتیم و در مورد زندگی در مکتب گپ میزدیم و چگونه با همسایگان خود بحث میکردیم. به نظرم همه را یاد کردم. ملاله یوسفزای دو روز قبل وارد پاکستان شد و با شاهد حاقان عباسی نخست وزیر آن کشور ملاقات کرد. او پس از آنکه در حمله طالبان زخم برداشت برای تبابت به بریتانیا انتقال یافت و در آنجا زندگی میکند. ملاله یوسفزای به خاطر تبلیغ تحصیل دختران هدف حمله قرار گرفته بود. مقامات آمریکا گفتند رئیس جمهور دونالد ترامپ دستور داده است که وزارت امور خارجه کمک 200 میلیون دلاری برای سوریه را باز دارد. آقای ترامپ هدف این اقدام را بررسی نقش آمریکا در جنگ سوریه خوانده است. در این باره نشریه وال استریت جورنال خبر داد. روز 3 مرد دونالد ترامپ گفت که آمریکا به زودی از جنگ سوریه بیرون خواهد شد. ریکس تیلرسون سابق وزیر امور خارجه آمریکا ماه فوریه پس از یک نشست با ائتلاف جهانی علیه گروه دولت اسلامی در کویت وعده کمک 200 میلیون دلاری به سوریه را داده بود. تیلرسون گفت که ایالات متحده باید در سوریه دخالت کند تا مانع بازگشت جنگجویان گروه دولت اسلامی و القاعده به آن کشور شود. در درگیری میان اعتراضگران و نیروهای اسرائیلی در سرحد غزه و اسرائیل 15 فلسطینی کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. فلسطینی ها روز 3 مرد در سرحد تظاهرات 6 هفته‌ای را آغاز کردند. آنها از حکومت اسرائیل میخواهند به مهاجران فلسطینی اجازه بازگشت به مکانهایی را بدهد که در حال حاضر تحت کنترل یا نظارت تل اویو هستند. روسیه از بریتانیا خواست است که 50 کارمند نمایندگی دیپلماتیک در مسکو را اختصار کند. در این باره روز 31 مرد ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه خبر داد. یک روز پیش روسیه اعلام کرد که در یک اقدام جوابی دیپلمات‌های 23 کشور را از قلمروش بیرون خواهد کرد. تقریبا 150 نماینده دیپلماتیک 23 کشور اساساً اروپایی از جمله آلمان و اسپانیا، هلند و فرانسه موظف شدند که تا 7 اپریل امسال حدود روسیه را ترک کنند. به جز این، مقامات وزارت امور خارجه روسیه روز 3 مرد گفتند نسبت به دیپلمات های بلژیک، مجارستان، گرجستان و چرنگوری نیز چاره خواهند اندیشید. این کشورها در همراهی با بریتانیا دیپلمات های روسیه را از قلمرو خود بیرون کرده بودند. پیش از این تصمیم مقامات روسیه از اخراج 60 دیپلمات آمریکایی و بسته شدن کنسولگری ایالات متحده در سن پترزبورگ خبر دادند. بعد آنکه روسیه از پاسخگویی به سوال‌های وابسته به زهرآلودشوی جاسوس سابق روس سرگئی اسکریپال در بریتانیا سرپیچید، کشورهای خارجی تقریبا 150 دیپلمات این کشور را اخراج کردند. سرگئی اسکریپال و دخترش یولیا در آغاز ماه مارس امسال با استفاده از گاز فلج کننده عصب زهرآلود شدند. لندن این قضیه را کار دست کرمل نامید، اما مسکو پیوسته این اتهامات را رد می‌کند. و قربانگولی بردی‌محمدوف رئیس جمهوری ترکمنستان پسر 36 ساله سردار بردی‌محمدوف را معاون وزیر امور خارجه آن کشور تعیین کرد. خبری رسمی در این باره روز 3 مارس امسال نشر شد. از این پیش رسانه‌های دولتی ترکمنستان نوشتند که بردی‌محمدوف خردی با دریافت بیش از 91% رأی مردم دوباره وکیل پارلمان انتخاب گردید. این انتخابات روز 25 مارس امسال صورت گرفت. سردار بردی‌محمدوف بار اول ماه نوامبر سال 2016 وارد پارلمان شده پس از چند ریاست کمیته آید به قانونگذاری این شاخه حاکمیت را به دست گرفته بود. یگانه پسر رئیس جمهوری ترکمنستان سال گذشته به چند کشور خارجی نیز رفت و با نمایندگان آنها از جمله در روسیه ملاقات کرد. قربانگولی بردی‌محمدوف ماه اکتبر سال 2017 پسرش را برای خدمت به وطن با مدالی به نام پدرش ملک گولی بردی‌محمدوف نیز قدردانی کرده است.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعه باوزر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شالوگو خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
نزدیکان عبدالرسول نظرف ساکن شهر کلا میگویند جسدی او را پس از یک روزی بازداشت از طرف ماموران ملیسه با آثار لتکوب از بیمارستان قریه بالای دوشنبه گرفتند. این ساکن کوچه چرمگران شهر کلا موقتا در پایتخت میزیست. تا به حال مقامات رسمی دلیل بازداشت به مرگ او را شرح ندادند، اما خانواده‌اش ادعا دارند که عبدالرسول نظرف به یگان سبب به اداره ملیسه برده شد و در آنجا مورد شکنجه قرار گرفت. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. بعضی از منابع در مقامات تفتیشاتی برای رادیو آزادی گفتند که بازداشت عبدالرسول نظرف در اصل به چند گرم مواد مخدر ربط میگیرد. منابع روز 30 مرد گفتند عبدالرسول نظرف دو روز پیش برای بازپرسی به شعبه ملیسه ناحیه سینای دو پایتخت برده شده است. قبل از این یکی از پیوندان عبدالرسول با مقدار کمی مواد مخدر بازداشت شده بود و اقرار کرد که آن مقدار مواد را از عبدالرسول گرفته است. بعدن او را برای بازپرسی بردند، افزود همصحبت ما. منبع میگوید در پرسش های ابتدایی کارمندان ملیسه گفتند ظاهرا عبدالرسول نظرف زمان بازداشت مواد مخدر استفاده کرده بود. آنها گفتند هنگام روبروکنی بازداشت شده اعتراف کرد که مواد را از عبدالرسول نظرف گرفته بود، همان وقت دل او از کار ماند. منبع ما میگوید در بدن عبدالرسول نظرف آسیب های شبهناک به نظر میرسد و سبب مرگ او پس از خلاصه نهایی تشخیص رسما اعلان خواهد شد. در حالی که کارمندان شعبه امور داخله به نوع عبدالرسول نظرف را در استفاده مواد مخدر عیبدار میکنند، همکاران او در مرکز تعمیر ماشین ها واقع در محله 46 پایتخت به ما گفتند که عبدالرسول 8 سال به این طرف در این استخانه همراه برادرانش فعالیت داشت، ولی رفتار ناجای او خصوصا استعمال نمودن مواد مخدر را مشاهده نکردند. بهرالدین صفایف یک همکاری او امروز در صحبت به رادیو آزادی چنین گفت:
تو که گفتی سلطوی بچه اگر قسم یک بام که وی تا طرف پشه رو دور بودیم ما من دین امی گپ فهمیدیم حیرو شدیم که وی چو کرده.
خبرنگاران آزادی در نیمه دوم روز 30 مرد برای روشنی بخشیدن به مسئله مرگ عبدالرسول نظرف به بیمارخانه قریه بالا آمدند. در شعبه قبول بیماران با باز کردن دفتر قید بیماران نشان دادند که عبدالرسول نظرف با مرگ کلینیکی روز 28 مرد به بیمارخانه آورده شده است و صبح روز دیگر جسد او به نزدیکانش سپاریده شد. پزشکان این بیمارخانه گفتند که آنها پس از مرگ عبدالرسول جسد او را باز نکردند، یعنی نشکافتند، و تنها تشخیص طبی میتواند معلوم کند که سبب اصلی مرگ او چی بوده است. عبدالرسول نظرف که در یکی از مرکزهای تعمیر ماشین در محله 46 شهر دوشنبه کار میکرد، روز 28 مرد از طرف ماموران پلیس سینا دوی پایتخت بازداشت شده است. صدبرگ باباخانه و همسر نظرف روز 30 مرد به رادیو آزادی گفت این ماموران ملیسه در تن لباس شهروندی داشتند.
سوالی 11 شب کورکستم شش هفت ملیسه در مزادن درم کشودگی بود
خانه
محکم کرگی نبود در میله کند رو من گفتم چی گفت هم زادن تیله کند رو من خونم کفتنم خیلی چوریدن میگون کین چین شما یک اون توش نمیگن که مو کین چیه مایک جویم برای چیومه.
او افزود شب 29 مرد از شعبه شکستبندی یعنی کارپوس 5 قریه بالا به با آنها گفتن که جسد عبدالرسول نظرف را برن. به گفته صدبرگ باباخانه به پزشکان گفتند که جسد نظرف را از شعبه کارهای داخلی سینای دو به بیمارستان آوردند. در تماس تلفنی در شعبه کارهای داخلی سینای دو برادی آزادی این خبر را رد کردند. آنها گفتند حرفای نزدیکان عبدالرسول نظرف اساس ندارد. نوبتدار شعبه کارهای داخلی روز 30 مرد برادی آزادی گفت دیرتر تماس گیرید رهبریت میداند. جسد عبدالرسول نظرف روز 29 مرد از دوشنبه به کولاب انتقال یافت و در زادگاهش چرمگران شهر کولاب به خاک سپرده شد. عبدالرسول نظرف صاحب 3 فرزند است و طی 12 سال اخیر همراه خانواده‌اش در یک از خوابگاه‌های پایتخت به سر می‌برد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
مارت مجلس نمایندگان تاجیکستان بررسی طرح تجدید ساختار شرکت برق تاجیک و عرصه انرژتیکی کشور را آغاز کرد. انتظار می رود این شرکت دولتی به سه بخش تقسیم شده، تلفات نیروی برق از حدود 25% فعلی تا به 10% کاهش داده شود. جزئیات این موضوع را من شلوی عبدالله برایتان ارائه می کنم. صبح روز جمعه 3 مارس وکیلان مجلس نمایندگان تاجیکستان به مراسم به اصطلاح ساعت پارلمانی دعوت شدند که در آن مقامات ساختار انرژتیکی کشور نیز حضور داشتند. از مرکز مطبوعاتی پالاته پایانی پارلمان تاجیکستان به رادیو زودی گفتند که وکیلان مردمی در این همایش موضوع ادامه اجرای طرح 122 میلیون دلاری بانک آسیای رشد برای تجدید بخش انرژی کشور را بررسی کردند. صدرالدین شریف رئیس کمیته انرژتیکی مجلس نمایندگان بر رادیو آزادی گفت اجرای مرحله اول این برنامه هنوز سال 2011 شروع شده، در این مدت در دوره آن چند طرح انتقال نیروی برق در منطقه های مختلف تاجیکستان و بازسازی نیروگاه های کشور انجام داده شده است، اما به گفته وی مرحله فعلی به تجدید ساختار شرکت برق تاجیک مربوط می باشد. صدرالدین شریف در این باره گفت
کم کردن تلفات نیرو در ولایت ساختمان که جنبست که شد، حالی با همین کروید در دیگر نایه های هم با این ستای مولوی همکاری کردن، مبلغ گذاریش اگر حل شود در شهر کلوب این کار کردن میکنن، در نایه های تابعه ریسپبلیکه این کار هم ادامه داده میشود. مقصد اساس مقصد همین که در تمام ریسپبلیکه ویسته ویسته این یک کار یک روزه نیست، سرمایه گذاری در کار به هم تجدید برق تاجیک هم به همین کارو ورده میرسونده.
با اطلاع صدرالدین شریف فعلا در برابر تجدید ساختار شرکت برق تاجیک از نوسازی مرکزهای تقسیمات نیروی برق ادامه دارد که در نهایت به کاهش تلفات نیروی برق سبب می شود. ضمن موضوع تلفات نیروی برق در تاجیکستان در چند سال اخیر از موضوع داغ جامعه محسوب می یابد و مقامات پیوسته به حل این مشکل تاکید می کنند. سال 2017 شرکت برق تاجیک خبر داد که در شهر خوجند ولایت سوخت نظام پرداخت به اصطلاح بیلینگی نیروی برق استفاده شده را روح‌اندازی کرده، از بیش از 100 ناظری برق در این شهر تنها 5 نفر در وظیفه خود باقی ماندند. کارمندان دیگر به دلیل نبودن ضرورت آنها در حساب برق مصرف شده اختصار شدند. کلیه کاری آنها را برنامه‌های کامپیوتری انجام می‌دهند. بهرام سیراجوف رئیس سابق شرکت برق تاجیک در شهر این موضوع گفت تنها تجدید ساختار شرکت انرژتیکی تاجیکستان نمیتواند راه حل مشکل تلفات نیروی برق در تاجیکستان باشد و معتقد است که بدون برقرار کردن ناظران برق در کشور دوزی نیروی برق خاتمه نمییابد. وی گفت
دوزا بسیار یک دیروی که همون پرسنل عموما از همین پول دور کردن نکار، خود پرسنلی که از مردم پول میچیند همونه دور کردن نکار، برای این همه افتوماتیک کنوندن نکار که یکی یک بار پولی که مردم یعنی که تشکلات ها برای استعمال بخ بسپرن با بانک ها افتن. این بیاد کنترینور یکو خویجیلی خونده که دیگه ابزار میکنن مگرسی با این منطبه نیمشی بیرسه و ده پرسنتش میرسه ماندگیش تقسیم.
در همین حال مقامات تاجیک میگویند که قرضی به بازگشت 122 میلیون دلاری بار برای تجدید نظام انرژی تاجیکستان تنها بازسازی مرکزهای انتقال نیروی برق و تجدید ساختار شرکت برق تاجیک را در نظر دارد. اما با استفاده از این مبلغ برخی از ناحیه‌های تابع مرکز تاجیکستان و ولایت ختلان با نظام بیلینگی پرداخت قیمت نیروی برق استفاده شده خواهند گذشت. برای گزارش کلیه مشتریان نیروی برق در تاجیکستان با سیستم بیلینگی فرصت و سرمایه‌گذاری بیشتر ضرور است، چون این مبلغ را شرکت برق تاجیک و حکومت تاجیکستان فعلا در اختیار ندارد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
بیا تو دستت قریزو کن ششمایی لکن به تو جادو بیا تو بیا تو تو دست بریزو با چشمای زیبا لکن به تو جادو شما بیا بیا مده آزار مرا دادی بر با چرا گلی آسم توی بیا 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 تو بیا تو دست قدیسو در چشمای زیبا مرکم به تو جادو بیا تو بیا تو دست قدیسو در چشمای زیبا مرکم به تو جادو
Come on. Don't be shy, girl. Let's do this dance right here. I'm gonna toast and move with you. Freeze down. Got a wondering how I stay tight for being too damn. Don't like Kathy Kane. I'm one of the hottest in the game. Boy, ain't nothing changed but my life and place, man. Hot enough to make 1,000 of teeth, man. What? I will try your daddy. Someone daddy. بی تو چی حال داری یاری زیبا نگاهی خان داری سمن چشم داری دلی بیران داری چرا بلا بیا تو بیا تو دست قدیسو در چشمای زیبا مرکم به تو جادو بیا تو بیا تو دست قدیسو در چشمای زیبا مرکم به تو جادو ای دل بری نزانه بیرش تو از خانه روی تو نمایم کن کردی مرا دیوانه من عاشقی روی تو باشد سوی بیگانه از ما تو جدا گشتی رفتی سوی هر خانه رفتی سوی هر خانه لبی دریا بیا دکو تنها بیا سرت عاشق شدم چشمای زیبا برکت تو جادو بیا تو بیا تو دست پریزو با چشمای زیبا برکت تو جادو بیا تو بیا تو دست پریزو با چشمای زیبا برکت تو جادو بیا تو بیا تو دست پریزو با چشمای زیبا برکت تو جادو
شورای فدراسیون پلاته بالایی پارلمان روسیه حجت را تصویب کرد که به نظامیان و اهل عائله فرماندهان سازمان پیمان امنیتی دست جمعی حق دریافت اقامت در روسیه را می‌دهد. از تاجیکستان دو واحد نظامی که شامل گروه واکنش سری در نیروهای سازمان پیمان امنیتی دست جمعی هستند از این امتیاز روسیه بهره ور می‌شوند، اما مقامات شماره دقیق نظامیان را آشکار نمی‌کنند و آن طبق قانون‌های کشور سری حربی است. این حجت برای اکثر وکیلان شورای فدراسیون تصویب شد. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم خواهم کرد. تاجیکستان نیز یکی از 5 کشور عضو سازمان پیمان امنیتی دست جمعی است و نظامیان تاجیکستان هم از امتیازهای این حجت تصویب شده برخوردار خواهند شد. ولادیمیر زینیدینوف کاتب مطبوعاتی سازمان پیمان امنیتی دست جمعی روز 29 مارس در صحبت با رادیو آزادی گفت که این امتیاز به نظامیان کشورهای خارجی که در فرماندهی این سازمان کار میکنند تعلق میگیرد. با تصویب شدن این حجت زن و فرزند نظامیان از بسیار از امتیازهای نظامیان خود روسیه برخوردار خواهند شد. دریافت خانه خدمتی، دسترسی به معالجه رایگان و تحصیل بپول فرزندانشان در مکتبهای روسیه. همچنان اهل عائله اجازت نامه اقامت موقت را نیز به دست می‌آورند که راه را برای گرفتن شهروندی روسیه باز می‌کند. میخائیل کاسلوف وکیل شورای فدراسیون نی معرفی این حجت گفت نظامیان سازمان پیمان امنیت دست جمعی و اعضایان عائله آنها از امتیازهای ویژه برخوردار میشوند که در قانونهای دیگر تجسم نیافته بودند. ضمناً این تنها سازشنامه‌ای نیست که نظامیان تاجیک را از امتیازهای روسیه برخوردار میکند. میان تاجیکستان و روسیه سازشنامه‌ای عمل میکند که به نظامیان تاجیک حق میدهد به هنگام رخصت شدن از ارتش، مقامات قدرتی از خزینه روسیه یا تاجیکستان برای خود نفقه درخواست کنند. مهدی صابر، افسر مستعفی و کارشناس مسائل نظامی، در این رابطه گفت:
بخیلی هم از نظام های تاجیکستان بعدی ادای خیزا رفتن شران روسیه شدن، نفقه تأمین هستن، صاحب خانه شدن. این البته خط برای نظام های تاجیکستان بود، برای کماندان وزارت مدافعه، برای کماندان امنیت، برای کماندان وزارت کارهای داخلی. اکنون من این روز که من پلاتای بالای روسیه چنین قانون رو قبول کرد، این یعنی به همه این کشورهایی که اعضای سازمان اودکری هستن با او اخن داخل.
چون اندازه نفقه روسیه برای نظامیان بازنشسته از تاجیکستان دیده بالاتر است، انتخابی بسیاری از نظامیان تاجیک روی روسیه قرار میگیرد. هرچند شماره عنیق نظامیان تاجیکی که شهروندی و نفقه روسیه را پذیرفتند معلوم نیست، اما برخی از نظامیان سابقه دار با آنکه نفقه و شهروندی روسیه را داشتند با کار در ارتش و مقامات قدرتی تاجیکستان ادامه میدادند. اما ماه ایون سال 2017 تاجیکستان با وارد کردن تغییرات به قانون درباره مقامات کارهای داخلی و دیگر اداره های حفظ حقوق، کار کردن افراد شهروندی را در چنین نهادها غیر ممکن کرد. در نتیجه آنهایی که شهروندی روسیه را داشتند یا از آن دست کشیدند و یا از مقام محروم شدند. پس از قبول شدن این قانون، دادستان ناحیه استرافشان نیز محض به خاطر داشتن شهروندی روسیه از مقام برکنار کرده شد. مهدی صابر میگوید در تاجیکستان نظامیان را گاه و طعنه میکنند که چرا سوگند صداقت به دولت را خوردند ولی از یک دولت دیگر نفقه میگیرند. وای افزود:
مثلا ما شاکی شهروند دیگر جمهوری روسیه شدیم، یکی اولی نفقه گیریم، شاکی استولتی شاسی ما خلادار میگرد. این چندان درست نیست، چون که امروز مثلا ما تجربه بسیاره داریم، مثلا بمیسی اشتازه میدهد امریکا بینیدی چیخه دولت ها در زیر یک مثلا در زیر یک سرپوش حالیت بکرن. این البته از شبه گفتم این یکان خواف و خطره با استولتی شاسی ندارد.
تاجیکستان از سال 1992 عضوی سازمان پیمان امنیتی دست جمعی است و یک قسمی از نیروهای نظامی کشور عضوی گروهی واکنشی سریع این سازمان هستند. کلانترین تمرین این سازمان نیز ماه نوامبر سال گذشته با نام نیروشی مبرست و در تاجیکستان برگزار شد. نیروهای روسیه در این رزمایش از جمله موشک‌های نوی اسکندر را پرتاب کردند.
اندیشه و نظر خود را با رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
وضع صحتی مؤمن قناعت، شاعر شناخته تاجیک، در دو هفته اخیر وخیم شده و به گفته پیوندان دیگر توان آزادانه صحبت کردن را ندارد. من مؤمن احمدی تفصیلات بیشتر دارم. مطلوبه قناعت، همسر مومین قناعت، روزی 30 مرد بر رادیو آزادی گفت که 2 سال پیش شوهرش از بیماری دل و فشار بلندی تبابت میگیرد. با گفته او با وجود این تا 2 هفته پیش با کمک پیوندان قناعت از جای بلند میشد ولی حالا دیگر حرکت کردن نمیتواند.
یک هفته شد این گریپ شدن، من این کسلی های عروس شمال خودتن گریپ شدن، بسیار وزین شدن. نه این که شما تمامی تبابت طبیبای ریسپوبلیکا خبر دارند که هم در که چی شد می بیان دارو میکنن، دوام میکنن. من خیلی من اکنه یک دروش شد کم تر خودش اون با آمدن که الان حالتی گب زدن و فشتر صحبت کردن ندارن.
همسری مومین قناعت با تکیه به گفته پزشکان گفت که چون این احوال شوهرش موقتی است و روزهای نزدیک سلامتیش دوباره برقرار خواهد شد. با گفته او مومین قناعت بیشتر از 4 ماه باز دیگر چیزی ایجاد نکرده است و به تبابت مشغول است. پروین قناعت، دختر شاعر، نیز بر رادیو آزادی گفت که پیوندانش زود زود به دیدار بینیش می آیند و از او مراقبت میکنند. مومین قناعت سال 1932 در ناحیه درواز تولد شده است و ماه می امسال 86 ساله می شود. مومین قناعت سال 1956 بخشی زبانشناسی تاجیکی دانشکده تاریخ و زبانشناسی دانشگاه دولتی تاجیکستان سابق به نام لیلین را ختم کرده است. سالها در هیئت تحریریه مجله صدای شرق کار کرده است و در نشریات دولتی عرفان نیز مسئولیت‌های را بر عهده داشت. از سال 1976 تا سال 1991 رهبر اتحادیه نویسندگان تاجیکستان بود. سالهای 1989 تا 1991 وکیل مردمی از تاجیکستان در اتحاد شوروی بود. نخستین مجموعه او با نام شرارت سال 1960 نشر شده بود. سال 1977 برای داستانهای سروش ستالینگراد و مادرنامه جایزه دولتی اتحاد شوروی را دریافت کرد. زیاده از 12 مجموعه اشعارش نشر شده است. داستانهای سروش ستالینگراد، تاجیکستان اسم من، گهواره سینا، مسعودنامه و سلسله سازهای شیراز از معروفترین آثار او دانسته می شود.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
وزارت کارهای خارجه تاجیکستان با صلیب سرخ بین المللی اجازه داده است که مریم شویوا کودک 10 ساله تاجیک را از عراق به وطن بیارد. مریم شویوا فعلا در یکی از پناهگاه های عراق است. من براد یوسفی در این موضوع تفصیلاتی بیشتر دارم. محمد رحیم شویف بابای مریم در صحبت به رادیوی آزادی گفت ملاقات آنها با مسئولان صلیب سرخ و مقامات وزارت امور خارجه تاجیکستان هفته گذشته صورت گرفت. در همان ملاقات مقامات وزارت به این نهاد بین المللی اجازه دادند که نبیره ما را به وطن بیارند، افسود او. با قبل محمد رحیم شویف طبق مقررات در چنین حالت ها برگردانیدن افراد تنها با اجازه کشور اصلی ممکن بوده است.
اینجا گفت که ما در اجازه در کار ما قطعه اومدیم، اینجا در اومدیم وزارت کارهای خارجی قطعه هم که صلیب سرخ واحده قطعه اومدیم در اومدیم برای اجازه در کار بودسته این زو وای اجازه دادن او وای او دار برای واردن اجازه دادن و امضا کردن.
همصحبت ما گفت پس از معلوم شدن سرنوشت نبیرهش با کمک مسئولان صلیب سرخ تا به حال دو دفعه طریق ویدیو با مریم صحبت کرده است. در آخرین تماس مریم گشته و برگشته از بابایش پرسیده است که کی او را به تاجیکستان برمیگردانند. محمد رحیم شویف گفت مقامات وزارت امور خارجه تاجیکستان وعده دادند که دوام ماه‌های نزدیک کودک را به وطن برمیگردانند. مسئولان ریاست اطلاعات و تحلیل وزارت کارهای خارجه تاجیکستان به رادیوی آزادی گفتند که واقعا هم دیپلمات‌های تاجیک در سمت برگردانیدن کودکان به وطن به همکاران عراقی‌شان همکاری میکنند. با گفته محمد رحیم شویف وضع نبیراش ظاهرا خوب است، اما خواهش دارد که هر چه زودتر او را به تاجیکستان برگردانند. مریم در آخرین تماس درباره وضع سلامتی و شرایط نگهداریش گفته است که استخوان پایش شکسته است و هنوز یک سیم دیگرش گرفته نشده است، اما راه رفته میتواند.
اخران گوشان یا مکین نازا نازای خیر خیر کرده داخل اون کو خناز نشته برای کی اخر غریبی دا.
با گفته محمد رحیم شویف با نخل از نبیراش بر اثر بمب افکنی پدر و مادر و خواهر و برادرانش رو از دست داده است. براد یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
رادیوی آزادی تقدیم میکند.
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
آینده ساز،
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 آینده ساز.
با بهترین تمنیات و گرمترین سلام ها، من زرنگزم از دوشنبه به همه شما درود می فرستم. البته که تنها و دستی خالی هم نه، همراه با افسانه و همکاران دیگر با خلطه های پر از گپ و صحبت و مطلب های جالب نزدی شما آمدیم.
آینده ساز همه شما را دوست می دارد و باور داریم شما هم به صبرانه آغازی هر نشر ویژه گفتار خود را انتظار می شوید. تشکر از دوستان خوبی ما که ما را روی این امواج تنها نمی مانند و آمدند تا با هم باز هم در موضوع مسائل مختلف بحث و صحبت های گرمی داشته باشیم.
بله، ضمناً تعطیل ها خوب گذشت، امیدوارم نوروزی خوب داشتید و اکنون با میل و نیروی زیاد به زندگی و کارهای معمولی خود برگشتید. مثل ما که حالا دیگر بازم استودیوی دوشنبگی رادیوی آزادی پشت میکروفون ها نشسته، انتظار یک ملاقات خوب دیگر با شماییم.
خوب دیگر رفتیم، اگر گوش و هوش با ماید پس شروع میکنیم در نشر امروزه ویژه گفتاری جوانی.
بس خوب بس، اختلاف نظر و خواهش زندگی دیگر داشتن جوانان رو از خانه پدر بیرون نبرد.
دندان های دینازاور دوشنبه رو کی شکست؟
از ارتش با بیماری روحی یا چرا سربون دختری 3 سالش رو کشت؟
شرح همین مطلب ها رو در ادامه آینده ساز ما و شما خواهیم شنید، اما با این هم اکتفا نمی کنیم و خبرهای دیگر رو میشنویم. همکار ما عبدالله عاشور تازه عالم جوانان رو تقدیم میکند.
عزیز جان، عظیمی دانشجوی 21 ساله تاجیک از دانشگاه هاروارد آمریکا با فهرست 30 تا 30 مجله فوربس داخل شد. اکنون نخستین نماینده تاجیکستان در تاریخ این رویخط دانسته می شود. عظیم جان عظیمی مؤسس و رئیس تشکیلات غیر دولتی تاجیکستان تجرب می باشد که فعالیتش با گسترش حقوق و امکانات جوانان در کشور نگرانیده شده است. با صفت اولین تشکیلات غیر دولتی از آسیای مرکزی که از جانب فوند اروپایی خیریه دستگیری یافت، آنها مرکزی ذخیره ها تاسیس داده، در آن اشتراک چون مسائل برابری گندری، واسطه های اخبار عمومی آزاد و روش صاحبکاری را بررسی میکنند. عظیمی جوانترین خط کرده دانشگاه نیویورک در سال 2016 نامزد MBA MPP با 2 سطحی مکتب عالی تجارتی استنفورد و مکتب اداره‌کنی به نام جان کندی گاروارد می باشد. 30 تا 30 ریتینگی همساله مجله فوربس می باشد که با آن صاحبکاران و تاجران تا 30 ساله اولین میلیونشان را به دست آورده داخل می شوند. پلیس شهر اوشق قزوین یک زنی 59 ساله را بازداشت کرد که می‌خواست نبره‌اش را با مبلغ $300 بفروشد. بنابر اطلاع مقامات روز 22 مرد این زن را بعد از گرفتن مبلغ بازداشت کردند. مادر بزرگ نبره‌اش را که هنوز یک ماه نیست به منزل خریداران آورد و آنجا گذاشته است. طفل را مقامات به اختیار پرستاران مخصوص سپردند. از روی این حادثه پرونده باز شده، پژوهش ادامه دارد. کمیسیون فدرالی سودای ایالات متحده آمریکا بعد از نشر خبرها درباره افشا شدن معلومات شخصی کاربران شبکه‌های اجتماعی فیسبوک علیه این شرکت تفتیشات آغاز کرده است. کمیسیون می‌خواهد بداند که رهبریت فیسبوک معلومات خصوصی کاربران خود را چگونه محافظت خواهد کرد. ابتدای ماه مارس روزنامه‌نگاران شرکت تحلیلی بریتانیایی کمبریج آنالیتیک را عیب‌دار کردند که هنگام مرکه انتخابات پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ از معلومات شخصی کاربران به طور غیرقانونی استفاده کرده است. با اطلاع تلویزیون چینل وان، این شرکت در زیاده از 200 مرکه انتخاباتی کشورهای جهان از جمله نیجریه، کنیا، چخیا، هندوستان و ارجنتینا اشتراک داشت. شرکت بر عوض رشوه بر ضد نامزدها مواد و معلومات بردروغ پهن کرده است. بنیادگذار و رهبر فیسبوک مارک زوکربرگ درباره غیرقانونی جمع‌آوری شدن معلومات شخصی کاربران از طرف شرکت کمبریج آنالیتیکا اظهارات را نشر کرد. او اعتراف کرد که مسئولیت افشای معلومات کاربران بر ذمه شرکتش است. طالب علمان تاجیک در سبقت رباتسازی در روسیه پیروز شدند. این آزمون در شهر اوفای روسیه برگزار شده و در آن 450 نفر مکتب بچه از روسیه و کشورهای دیگر اتحاد دولت‌های مستقل شرکت کردند. در آزمون جمهوری روبولیک تاجیکستان را 6 جسته نمایندگی کرد. خواننده‌های تاجیک در 2 بخش، تهیه و به کار انداختن هواپیماهای خرد و به کار انداختن ماشین‌های گلدبرگ، به جای اول مشرف شدند.
تشکر از عبدالله. زمینن افسانه آهنگ نوی نگینه رو شنیدی؟
زرنگیز بعد از جشن نوروز آهنگ های نو خیلی زیاد است. من حالا فرصت نیافتم همه رو گوش کنم. چه خیلی بوده است؟
مثل همیشه خیلی زیبا و بازم از عشق میگوید. حالا میتوانی گوش کنی.
چگونه با تو بگویم که بفرستم؟ هزار سال گذشتم نمیرود علمم. مرا محبت تو اختیاری هستیدم، به خاطری تو زیم بر نتومی عدمم. چگونه با تو بگویم که بفرستم؟ هزار سال گذشتم میرود علمم. مرا محبت تو اقتداری هستی دار، به خاطری تو زیم بر نتومی چشمی چشم بی افتاد اشکی رحمتی است. بیا و چشم نمت را بینه به چشم نمت. زی تو فیهی شدن من زی خودی شدن است. چیسان هوای تو هارا نمت سر و قدم است. با چشمی چشم بی افتاد اشکی رحمتی است. بیا و چشم نمت را بینه با چشم نمم. چگونه با تو بگویم که به تویست غمم؟ هزار سال گذشت نمیرود علمم. مرا محبت تو اقتداری هستی دار، به خاطری تو زیم بر نتومی یادمم.
ساز را با پوره از آهنگ خوب نگینه و مطلب های وعدگی ادامه می دهیم. ای زرنگیز، امروز زیدراز با چی کاری بند بودی که قریب در دفتر ندیدمت؟ جشن ها هم که گذشت چی اینقدر سر کاری؟
نه پرس افسانه، من از دیروز پای تهیه یک مطلب برای صحبت با چند جوان بیرون رفته بودم. تو به حال مشغول همین موضوع.
چی صحبت های مهم بود؟
مهم هم گویه می شود. افسانه، اصلا در خودت یکون بار خواهش تنها زیستن به معنی از پدر و مادر جدا شدن همین فکر در سرت آمده بود؟ مثلا خودت که حالا یک جوان مجرد اویلدار نیستی، میخواستی علایده زندگی کنی؟
البته مستقل بودن خوب از زرنگیز، ولی حالا در خانه با والدان هم هیچ مشکلی ندارم. مرا همه جانبه دست گیری میکنند و شاید برای همین همچنین فکری هنوز به سرم نامده بود.
یعنی اگر مشکل یا بحث و نفهمی پیش آید در خانه میتوانستی مستقلانه زندگی کنی و بیروی؟ موضوع صحبت من هم با آن چند جوان همین بود افسانه، اما آنها به فرق از تو علاقه یا جدا زندگی میکنند یا چنین تصمیم و خواهش دارند.
اینها کیهایند و کدام گروهی جوانان زرنگیز و چی وادارشان کرده است تو از خانه والدان، از جایی که سه وقت خوراکی گرم تیار است، دور بروند؟
جوانانی که نگاه و دیدی فرق کننده از خانواده دارند و میخواهند مستقل باشند و با خواسته دل خود زندگی کنند، نه فرمان و چهارچوبی کشیده ای نزدیکان و والدان.
فهم و جالب شد صحبت. حالا میخواهم در این باره بیشتر فهمم. چی تفاوت داشته از نگاه و نظر آنها و آیا در علاهیدگی توانستن زندگی را براه موندند؟ بیا زرنگیز همش را خودت نقل کن.
نوریزایی والدان محافظه‌کار از عمل و عقیده سوریا باعث شده است که او در فکر جدا از پدر و مادر زیستن باشد. سوریا از واکنش پدر و مادر می ترسد، چون که والدان به چنین تصمیم او نگاهی مثبت ندارند.
پدرم آموزگار است، فکر میکند که بعد از خانه رفتن من آبروی آنها دیگر آبرویشان هم میماند. مادرم باشد فکر میکند که دختر که از خانه برآمد و علاقه بیراها می شود و من آنها را البته که من اونها رو دوست می‌دارم و نمی‌خواهم که اونها برای من شده سلامتیشون رو از دست دهند و من تصمیم می‌خواهم که با یک راه مصالحه‌آمیز این مشکلی رو حل کنم.
سورایا 24 سال دارد. اویلا دار نیست. میگوید میخواهد زندگیش رو خودش بسازد. اما والدین میخواهند دخترشون با آبرو به شوهر براید.
مادرم رو فهمیدم ممکن برای که وی یک زنی مذهبی است ستر میپوشد و وی در سن 17 سالگی به شوهر برآمده است. چون خیر دوره های آنها همین خیر بوده است ولی من نمیخواهم مثل آنها باشم و نقشه های من در زندگی دیگر است. من می دانم که در جامعه ما دختر که به شوهر برآمد کاریر آن تمام همه نقشه های دارد در زندگی با یک توقف گذاشته می شود.
ولیبان دخترانی به شوهری تاجیک نمی توانند از چارچوب کشیده ای والدین که زمینه های مذهبی دارند بیرون پا گذارند. گاه بین این طلبات و آزادی انسان پیوندی منطقی نیز می دهند.
بینید که در چارچوبه اسلام و هم در چارچوبه جامعتی یک معیارهای درستی استانداردی انسانی وجود دارد. اون معیارها رو باید مونا گذاریم.
غلام افروزی 25 ساله چند سال اخیر دور از والدین است و زندگی مستقل دارد. برای اون که به فرهنگی زندگی خود صادق بماند بعد تحصیل در دانشگاه به زادگاه برنگشت. از قلبگذاری پدر و مادر ناراحت بود.
من بسیارتر خودم خیلی آزاد حس میکردم، یعنی که هر کاری میخواستم میکردم، هر لباسی مثلا می دیدم معقول و فرق ندارد، مثلا میگم تاجیکستان باید چه لباس پوشد مردمش، یا که خب دیگر ما در یک چارچوبه باید با قول مردم بیم، در یک چارچوبه باید لباس پوشیم، یا که باید موی سر چیزمون پاس کنیم، نمیدونم کارهای دیگه.
غلام افروز با نمود ظاهری خود از همسالانش فرق میکند. والدین هم معمولا از او خواهش تغییر دادن ظاهرش را دارند.
یک روز لباسم این خیلی بود، گفتن این لباست مردان است یا چخه است، این برای چی چیز گویم چیزات دریدگی بروکات دریدگی، پول نداریم یا یکان چیز ندارم، نه این بروک مثلا خودش همی خیلی اوهسته 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 همین چیزایی که فهموندن، بعد حاضر مثلا گویم به این موی سر یا که ریش گپ میزنن، مثلا مادر بسیارتر میگون که امو ریشی تگیر اقلا پس کن، مثلا بچه خوش رو میشی، موی سر تگیر بچه خوش رو میشی، چیز میگون خب دیگر میفهمونم، و یا با خیلی نیکی جنگ کرده یا که یو حاضر میگیری قبولم ندارن، نیکی مجبورم نمیکنن، میگو خودت میدونی به هر حال مثلا مسئلیتی ما همین که همچون پدر و مادر گیر همون چیزه یک گویم بچی به ترتیب شد.
در جامعه سنتی تاجیک رهیدن از نفوذ عقیده والدین کاری آسان نیست. عادت است که گاه زندگی فرزندان تا 50 سالگی هم زیر نظر آنهاست.
بعضی وقت از آزاد گذاشتن بچه ها کم در تشویش می شود کانسول ها. وقتی که مثلا کمی کانسول تر رو می پرسی که برای چی آزاد نمی خواهی، میگه که من می دونم که اون در یکم پرابلم می زند، مینوش می شود، سیگار کش می شود، یا که برای دیگر می شود، یا حروفاتی می شود، یا دیگر گفته از همین پرابلم ها بیشتر در حراس است.
پاسخی پدر و مادر به تصمیم فرزندان برای زندگی مستقلانه گوناگون هم باشد مضمونن شبیه همند.
منم مشت خیل آواز دارد در یک جایگی، من خیل جداش خیل هیچ آوازش نیست، عادی ترینش همین خیل نمیشه.
جمعه شناسان میگویند رهنمایی فرزندان در همه مسائل مهم است، اما دخالت و خوردگیری به همه پهلوی زندگی درست نیست.
البته در کدام حالاتی که نباشد ما باید یک معیار به آنها آزادی را دهیم. اون آزادی می تواند جهانبینی مثلا همون نسل رو کمی هم باشه دیگرگون کند.
بندشه این روانشناس معمولا جوانانی که بر وقت زندگی جداگانه را اختیار می کنند اونهای هستند که از سختگیری و فشار در خانه اذیت می کشند.
بچه هایی که فشار احساس می کنند در آیله، مثلا بینید که فکرانیشون و جهانبینیشون دیگر است و اونا گمون میکنن که تا ذره هم ممکن اگر آزاد بخشن بیشتر دستاور دارن و به خاطر اونا میخوان آزادتر بخشن.
سورایا میدوند تصمیمی رفتنی او از خانه و زندگی مستقلانش برای والدین سخت خواهد بود، ولی برای رسیدن به این آزادی فرصت میپوید.
تشکر زرنگیز برای این جوانان، ما هم موفقیت می خواهیم. خوب این فکر و اندیشه و انتخاب آنهاست. شما چی میگوید دوستانی آینده ساز؟ این مطلبی آینده ساز رو در سامانه آزادی نقطه ارگ تماشا کنید و زیرش هم نظر و اندیشه های خود را بنویسید.
بله حتما. زینان افسانه بعضی همین خبرها رو دیده خیلی ناراحت می شوم. کس نمی خواهد باور کند، اما خبرهای پیهم درباره بودستی پدر و مادر کشته و آسیب دیدن کودکان رو دیده با دهشت می افتادم. نخود یک مادر 36 ساله که گویا بیماری روحی داشته است در مومین آباد اخیراً به سر و روی فرزندانش آبی جوش ریخته است. کودکان در بیمارستان یک شهر کلا بستری شدند. خانواده‌اش میگویند که زن در گذشته بیماری روحی داشت و سال 2012 تبابت گرفته بود.
بله دهشت از زرنگیس. بیشتر از این روز 19 مارس سربون سلیموف ساکن دهه تودابایان ناحیه همدانی دخترش مومگول 3 ساله را با ضربی بیل کشت. وی همان روز دختری دیگرش رجبگول و همسرش باقیگول را نیز سخت مجروح کرد.
ای افسوس، همکاری ما محمود جان رحمت‌زاده این موضوع را تحقیق کرد و به همدانی رفت. و حالا در آینده ساز گزارشی یک جویه محمود جان و همکاری دیگری ما تا هیلی سفر را میشنویم.
امروز وقتی باقیگول سیاه ای بچه ای خیل من این فرزندان کوی دوزاینش رجبگل مومگل ایلمیا رفت. حیات این آدم سخت اینا. این مومگل همین رجبگل مومگل باقیگل.
مومگل را پدرش با ضربی بیل کشت و باقیگل و رجبگل را سخت مجروح کرد. فاجعه روز 19 مارس در دهه تودابایان ناحیه همدانی رخ داد.
یک صدای بیل شد. من از اینجا نگاه کردم که در سر زنش با بیل زد. زنش افتید. خب من سعی کردم که با اون طرف بیم. دایره اون طرف از این طرف من با کلا پردم اونجا. پردم که در مدتی سه سونیه یا بیلی سه بیل زده گرخت.
سربان سلیموی 31 ساله بعدی گریختن از این خانه به حولی ساکن دیگر دهه رفت و با ضربی بیل یک زن 53 ساله دیگر را کشت. ظاهرا فاجعه هیچگاه از یاد پدر سربان نمی رود.
همه یک خون بود این نوار بتواد ترش دیمان این مومقل باسبیل در همه جانش برامده دید کچه 3 سالهش.
پدر بعدی کوتاه کردن موی فرزندان به آنها و مادرشان در افتاده است و به هیچ سبب. سبب بیماری روحی سربان سلیموف بود است که به گفته والدان هنگام خدمت در صف ارتش پیدا شده است.
یه سال هشت مو زنگ می زد نمی کرد. بعد یه سال هشت مو دیگه زنگ نزد.
از خدمت؟
بله دیگه زنگ نزد. بعد ما گفتیم خرید موی دیگه موندگی ایشالا با هم رفتم میویا بود کدگی دیگر تا خبرگیش نرفتیم. بعد یک وقت همیجا میویاد که بچه چیزی خیلی جنیفتا چشمورش همی خیلی ریس کست دورا.
خونه در ششتگی بودم که اومدم گفتم که سربان اومده یه خیزمت بچم به حواظ دویدم رفتم با پیشی پرزن من میرم میگم قطعی بچم سلام کنم بچم اسمم اونا نگه دارم. اینم و اینی بلیتی توزم سوز در دستی بچه دادم در دری مگزین آوردم خوی کردم و خونه را روانش کردم.
سربان در شهر دوشنبه در واحد نظامی 05-52 از سال 2009 تا سال 2011 خدمت کرده است. قسم نظامی هنوز این قضیه را شرح نداده است.
ما از همین خدمت رسگی بسری ما سلیم و سربان از همین و این نشستی 05-10-52 همه خیلی ما خفه که همه پسر ما بیمار یه سال هشت ما خدمت کرد دمور یه در بیمار در ما را خبر نکردن.
بعدی ختم خدمت طبیبان ولایت ختلان خلاصه دادند که سربان به مجذوبیت پرانویدی با روند خروجمند گرفتار است، هرچند در گذشتن نداشت و در اولادش هم کسی این بیماری را ندارد. والدان میگویند برای مالیجه به چندین جا مراجعت کردند ولی بی نتیجه. سربان در بازداشت است و تحقیق قضیهش ادامه دارد. مادرش به اعتنایی مقامات را سبب اصلی فاجعه می داند.
چکار کنم بچم؟ به پراکاتوره کلوب رفتم، به ملیسه خونه رفتم، به حکومت رفتم، در حکومت دو برد رومدم. یکم آدم به دادی من نرسید. انا امروز کو ملیسه نیویا، کو پراکاتوره نیویا، کو همه همو چی با سوالی به همی
دردی ما
به
دردی من نرسید. این رو به دردی یک کسی دیگه میرسن. ما شهروندی تاجیکستان نبودم، ما مادری تاجیکستان نبودم، برای دولت فرزند رایی کردم، ما برای خدمت فرزند را رایی کردم، به خدمت دشمن آوردم، به خونه ما، به
همسایه‌ام. حالا والدین سربان میگویند آنهایی هم در نزد قانون جواب گویند که پسرشان را به این حال آورده آرامی را از خانواده برای همیشه بردند.
بله، خدا کند که آرامی و خوشبختی در همه خانواده ها همیشه پابرجا باشد و در یگان آیله چنین مصیبتی سر نزند. ویژه گفتاری شما را با یک پر آهنگ پی میگیریم.
آشیانی بی کسی با خاطر یک عالمه با آشنایی میرسی تو میرسی چی با محل تو آخری میدی غزل تو میرسی چی با محل تو آخری میدی غزل منو خیالا یاد تو مثال لالا در بحر منو خیالا یاد تو مثال لالا در بحر بروی را افتاده با قدر خاک و خسته اگر نباشی بکسم بخورمی ته میرسم بروی را افتاده با قدر خاک و خسم تو از قدم نالمی با آشیانی بکسی بخاطر یک آلمی با آشنایی میرسی
جوانی رادیوی آزادی آینده ساز را میشنوید. در این روزهای تعطیل و نوروزی ها کجا رفتی زرنگیز؟
همه جا افسانه. از فرصت استفاده برده به سیر شهر و موضع و باغ ها رفتیم.
دینازورهای مشهور را در باغ نو هم دیدگیستی؟ باغ دنیای افسانه منظورم.
بله افسانه، دیدم دینازوری بدندان رو هم، شش دندانش رو شکسته بودند. ضمناً باور دارم دوستان آینده ساز هم از این گپ و خبرها آگاهند و میدونند که انبوه آدمان در روزهای اولی تأسیس باغ نوی فراغتی برای کودکان که عبارت از دینازورهای سونی است باعث شد برخی از این جانوران آسیب بینند.
در پی این سر و صداهایی که در فیسبوک هم در این باره خیز، حتی پلیس به این موضوع توجه و تحقیق را شروع کرد. مقامات وزارت امور داخلی تاجیکستان در این رابطه به قضیه دندانهای دینازور تفتیشات خود را به انجام رسانیده و میگویند که یگان نفر قصدن به یکی از دینازورهای سونی در باغچه کودکان دنیای افسانه واقع در باغ صدرالدین عینی ضرر نرسانده است. خلاصه این که در وقت نصب کردن همون دندانهایش نقص پیدا میکند و با همین سبب میافتد، گفت یک منبع از وزارت کارهای داخلی در صحبت با رادیو آزادی.
اما حالا در این باره از گزارش همکاری ما شادمان یتی معلوماتی بیشتر میگیریم. بفرما شادمان.
دندانهای شکسته یک دینازور در باغ نوی پایتخت بحث زیاده را میان ساکنان و کاربران شبکه‌های اجتماعی برانگیخت. گروه رفتار مردم را در روز تجلیل نوروز انتقاد کردند و گروه دیگر مسئولان را که در نصب اتراکسیون‌ها برای کودکان از اشیای پست صفت استفاده کردند. مسئولان باغ میگویند که دینازورها از چین و دیگر اتراکسیون‌های این باغچه از ترکیه آورده شده است. بحرالدین اسحاقوف رهبر این باغ روز 23 مارت در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
نه وقتی که ما اون آچی آوردیم، وقتی چیدا آوردن با همون شکستگی بود. این خدا این اول این کی مشکل اینجا هیچ که حق نداره درش کنه، نمیسو خودش شکستگی بودم که وای امو روی میکنه همون جایی که همون کمپانیه که مو به دست چیکاده که وای کس روی میکنه وای وای خودشون با گردن گرفتن.
شش دندون یک دینازاور این باغ در جایش نیست، در مجموع در باغچه نو تاسیس دنیای افسانه که در میان باغ فرهنگی و فروغاتی به نام عینی ساخته شده است، در برابر چند جانور دیگر 12 دینازاور رزینی نیز موجود است. ظاهرا ازدحام مردم زیاد در روزهای عید مقامات باغ را غافلگیر کرد. باغچه گنجایش 500 نفر را دارد، ولی مسئولان میگویند روز اول چند مرتبه از معیار آدمان زیاد وارد شدند. بهرالدین اسحاقوف رهبر باغ گفت:
اول روز کمتر مشکل بود و بعد ما حل کردیم مشکلمون را. دینازاور این چون یک وایده چیزی نه بود، برای مردم میخواست که همه بیند، همه یک وای شدن، برای همین کمتر مشکل بود. لیکن نه هوز دیناز ما آدمون من آمده خوشو رفته آمده سویستن.
روزانه برای چند ساعت بسته بودنی در این باغچه مسئله دیگری بود که میان ساکنان آوازه های خراب شدنی تجهیزات فروغاتی باغ را به میان آورد. مسئولان میگویند از ساعت 13 تا 17 تنفس تکنیکی است و همین را بعضی ها از کار ماندنی اتراکسیون های باغ پنداشتند. دینازاورهای صنعی جزئی از نوگانی های باغچه نو تاسیسی کودکانه دنیای افسانه است که در عرفه جشن نوروز باز شد.
من امروز همین یکم باره که اینجا اومده بودم. اینجا منظرهای زیبا خوشروی در اینجا یکم باره که این حیوانات رو میبینم.
در اینجا دویگایتم نیه اوچین پانگای روزه پتیغاداتیل انکی وزاور پتیغاتب سینه با تیتی جوودنی پانگای ریز.
مجموعه فراغتی دنیای افسانه در میدان 2.5 گکتر بنیاد شده است. در روزهای عید تا 25 مرد ورود به اینجا رایگان بود و بعدن پولکی شد.
تشکر از شادمون.
دوستی عزیزی آینده ساز، شما مطلبی ما در رابطه با دینازاور دندان شکسته و باغ نو را می توانید در سامانه آزادی نقطه ارگ تماشا کنید، بخونید و نظر خود را بنویسید. نشر نوبتی آینده ساز ما و شما هم امروز و این لحظه به پایان می رسد. دوستی عزیزی ما با شما بودن خوب است البته، اما چی کنیم که وقت به آخر می رسد.
بله، اما ناراحت نباشید، حتما یک روز بعد باز روی این موضوع این رادیو همراه با شماییم، البته با مطلب و خبرهای نو و آهنگ های شنیدنی. آینده ساز را حالا با یک پاره آهنگ به پایان می داریم.
خیر، خدا نگهدارتان تا ملاقات در ویژه گفتارهای آینده.
چشمی چالی فگار دروی سرزشینو نباکی سرخ سفید ای باقی بالا چینو با چشمی چالی فگار دروی سرزشینو ای تو خط خبر نیست مرهمی چشمی تر نیست ای تو خط خبر نیست مرهمی چشمی تر نیست یک جا دارم بحری تو در جای دیگر نیست یک جا بدی هم بدست چشم نخته تر در داست اکین هم تماشا تجه چخ مرسود بنا جیچوم و پلبم چشم نخته تر در داست اکین هم تماشا تجه چخ مرسود بنا جیچوم و پلبم
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرس اتو تقدیم میکنم. ملاله یوسفزای برنده جایزه صلح نوبل بار نخست پس از 6 سال زخمی شدن در حمله طالبان از زادگاهش در پاکستان دیدن کرد. این دختر 20 ساله پاکستانی روزی 31 مرد توسط چرخبال به منطقه منگاره سوات رفت، جایی که هدف حمله طالبان قرار گرفته از سرش زخم برداشته بود.
I miss everything about Pakistan, about Swat and Shangla, about my friends and all. I'm finally here meeting some friends.
ملاله یوسفزای یک روز قبل در صحبت با خبرنگار رویترز گفت: من پاکستان، سواد و دوستانم را یاد کردم. بالاخره به اینجا آمدم و با بعضی دوستان و اعضای خانواده‌ام دیدار میکنم. هیچ چیز را در اینجا فراموش کردن نمیتوانم. از دریاها گرفته تا کوها، کوچه های افلاس، خاکروبه گرد خانمان، دوستانم، غیبت ها و صحبت هایی که با دوستان خود داشتیم و در مورد زندگی در مکتب گپ میزدیم و چگونه با همسایگان خود بحث میکردیم. به نظرم همه را یاد کردم. ملاله یوسفزای دو روز قبل وارد پاکستان شد و با شاهد حاقان عباسی نخست وزیر آن کشور ملاقات کرد. او پس از آنکه در حمله طالبان زخم برداشت برای تبابت به بریتانیا انتقال یافت و در آنجا زندگی میکند. ملاله یوسفزای به خاطر تبلیغ تحصیلی دختران هدف حمله قرار گرفته بود. مقامات امریکا گفتند رئیس جمهور دونالد ترامپ دستور داده است که وزارت امور خارجه کمکی 200 میلیون دلاری برای سوریه را باز دارد. آقای ترامپ هدف این اقدام را بررسی نقش امریکا در جنگ سوریه خوانده است. در این باره نشریه وال استریت جورنال خبر داد. روز 3 مرد دونالد ترامپ گفت که امریکا به زودی از جنگ سوریه بیرون خواهد شد. ریکس تیلرسون سابق وزیر امور خارجه امریکا ماه فوریه پس از یک نشست با ائتلاف جهانی علیه گروه دولت اسلامی در کویت وعده کمک 200 میلیون دلاری به سوریه را داده بود. تیلرسون گفت که ایالات متحده باید در سوریه دخالت کند تا مانع بازگشت جنگجویان گروه دولت اسلامی و القاعده به آن کشور شود. در درگیری میان اعتراضگران و نیروهای اسرائیلی در سرحد غزه و اسرائیل 15 فلسطینی کشته و ده ها تن دیگر زخمی شدند. فلسطینی ها روز 3 مرد در سرحد تظاهرات 6 هفته‌ای را آغاز کردند. آنها از حکومت اسرائیل میخواهند به مهاجران فلسطینی اجازه بازگشت به مکانهایی را بدهد که در حال حاضر تحت کنترل یا نظارت تل اویو هستند. روسیه از بریتانیا خواست است که 50 کارمند نمایندگی دیپلماتیک در مسکو را اختصار کند. در این باره روز 31 مرد ماریا زاخارووا سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه خبر داد. یک روز پیش روسیه اعلام کرد که در یک اقدام جوابی دیپلمات‌های 23 کشور را از قلمروش بیرون خواهد کرد. تقریبا 150 نماینده دیپلماتیک 23 کشور اساساً اروپایی از جمله آلمان و اسپانیا، هلند و فرانسه موظف شدند که تا 7 اپریل امسال حدود روسیه را ترک کنند. بجز این مقامات وزارت امور خارجه روسیه روز 3 مرد گفتند نسبت به دیپلمات های بلژیک، مجارستان، گرجستان و چرنگوری نیز چاره خواهند اندیشید. این کشورها در همراهی با بریتانیا دیپلمات های روسیه را از قلمروی خود بیرون کرده بودند. پیش از این تصمیم مقامات روسیه از اخراج 60 دیپلمات آمریکایی و بسته شدن کنسولگری ایالات متحده در سن پترزبورگ خبر دادند. بعد آنکه روسیه از پاسخگویی به سوال‌های وابسته به زهرآلودشوی جاسوس سابق روس سرگی اسکریپال در بریتانیا سرپیچید، کشورهای خارجی تقریبا 150 دیپلمات این کشور را اخراج کردند. سرگی اسکریپال و دخترش یولیا در آغاز ماه مارس امسال با استفاده از گاز فلج کننده عصب زهرآلود شدند. لندن این قضیه را کار دست کرمل نامید، اما مسکو پیوسته این اتهامات را رد می‌کند. و قربانگولی بردیمحمدوف رئیس جمهوری ترکمنستان پسر 36 ساله سردار بردیمحمدوف را معاون وزیر امور خارجه آن کشور تعیین کرد. خبری رسمی در این باره روز 3 مارس امسال نشر شد. از این پیش رسانه‌های دولتی ترکمنستان نوشتند که بردیمحمدوف خردی با دریافت بیش از 91% رأی مردم دوباره وکیل پارلمان انتخاب گردید. این انتخابات روز 25 مارس امسال صورت گرفت. سردار بردیمحمدوف بار اول ماه نوامبر سال 2016 وارد پارلمان شده پس از چند ریاست کمیته آید به قانونگذاری این شاخه حاکمیت را به دست گرفته بود. یگانه پسر رئیس جمهور ترکمنستان سال گذشته به چند کشور خارجی نیز رفت و با نمایندگان آنها از جمله در روسیه ملاقات کرد. قربانگلی بردیمحمدوف ماه اکتبر سال 2017 پسرش را برای خدمت به وطن با مدالی به نام پدرش ملک گلی بردیمحمدوف نیز قدردانی کرده است.
سلام، خبرهای رادیوی زودی رو من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی زودی.
سبب نبوده جمعیت باور
ندادن. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
خواهد گرفت. www.ozodi.org.
نزدیکان عبدالرسول نظرف ساکن شهر کلا میگویند جسدی او را پس از یک روزی بازداشت از طرف ماموران ملیسه با آثار لتکوب از بیمارستان قریه بالای دوشنبه گرفتند. این ساکن کوچه چرمگران شهر کلا موقتا در پایتخت میزیست. تا به حال مقامات رسمی دلیل بازداشت به مرگ او را شرح ندادند، اما خانواده‌اش ادعا دارند که عبدالرسول نظرف به یگان سبب به اداره ملیسه برده شد و در آنجا مورد شکنجه قرار گرفت. من میرزانبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. بعضی از منابع در مقامات تفتیشاتی برای رادیو آزادی گفتند که بازداشت عبدالرسول نظرف در اصل به چند گرم مواد مخدر ربط میگیرد. منابع روز 30 مرد گفتند عبدالرسول نظرف دو روز پیش برای بازپرسی به شعبه ملیسه ناحیه سینای دو پایتخت برده شده است. قبل از این یکی از پیوندان عبدالرسول با مقدار کمی مواد مخدر بازداشت شده بود و اقرار کرد که آن مقدار مواد را از عبدالرسول گرفته است. بعدن او را برای بازپرسی بردند، افزود همصحبت ما. منبع میگوید در پرسش های ابتدایی کارمندان ملیسه گفتند ظاهرا عبدالرسول نظرف زمان بازداشت مواد مخدر استفاده کرده بود. آنها گفتند هنگام روبرو کنی بازداشت شده اعتراف کرد که مواد را از عبدالرسول نظرف گرفته بود، همان وقت دل او از کار ماند. منبع ما میگوید در بدن عبدالرسول نظرف آسیب های شبهناک به نظر میرسد و سبب مرگ او پس از خلاصه نهایی تشخیص رسما اعلان خواهد شد. در حالی که کارمندان شعبه امور داخله به نوع عبدالرسول نظرف را در استفاده مواد مخدر عیبدار میکنند، همکاران او در مرکز تعمیر ماشین ها واقع در محله 46 پایتخت به ما گفتند که عبدالرسول 8 سال به این طرف در این استخانه همراه برادرانش فعالیت داشت، ولی رفتار ناجای او خصوصا استعمال نمودن مواد مخدر را مشاهده نکردند. بهرالدین صفایف یک همکاری او امروز در صحبت به رادیو آزادی چنین گفت:
تو که گفتی سلطوی بچه اگر خسمی یک بام که وای تا طرف پشر و دور بابا دیستم ما من دین همی گپ فهمیدیم حیرو شدیم که وای چوک کرده.
خبرنگاران آزادی در نیمه دوم روز 3 مرد برای روشنی بخشیدن به مسئله مرگ عبدالرسول نظرف به بیمارخانه قریه بالا آمدند. در شعبه قبول بیماران با باز کردن دفتر قید بیماران نشان دادند که عبدالرسول نظرف با مرگ کلینیکی روز 28 مرد به بیمارخانه آورده شده است و صبح روز دیگر جسد او به نزدیکانش سپاریده شد. پزشکان این بیمارخانه گفتند که آنها پس از مرگ عبدالرسول جسد او را باز نکردند، یعنی نشکافتند، و تنها تشخیص طبی میتواند معلوم کند که سبب اصلی مرگ او چی بوده است. عبدالرسول نظرف که در یکی از مرکزهای تعمیر ماشین در محله 46 شهر دوشنبه کار میکرد، روز 28 مرد از طرف ماموران پلیس سینا دوی پایتخت بازداشت شده است. صدبرگ باباخانه و همسر نظرف روز 30 مرد به رادیو آزادی گفت این ماموران ملیسه در تن لباس شهروندی داشتند.
سوالی 11 شب کورکسته بود. شش هفت ملیسه درم زدن، درم کشودگی بود،
زمان
کش محکم کرگی نبود، درم ایله کند رو من کتم چی گفتم زدن تیله کند رو من خونم کفتنم خیلی شوریدن. میگون کین چین شما یک اون تش نمیگن که مو کین چیم ای که جویم برای چیومه.
او افزود شب 29 مرد از شعبه شکستبندی یعنی کارپوس 5 قره بالا به با آنها گفتن که جسد عبدالرسول نظرف را برن. به گفته صدبرگ باباخانه به پزشکان گفتند که جسد نظرف را از شعبه کارهای داخلی سینای دو به بیمارستان آوردند. در تماس تلفنی در شعبه کارهای داخلی سینای دو برای آزادی این خبر را رد کردند. آنها گفتند حرفای نزدیکان عبدالرسول نظرف اساس ندارد. نوبتدار شعبه کارهای داخلی روز 3 مرد برای آزادی گفت دیرتر تماس گیرید رهبریت میداند. جسد عبدالرسول نظرف روز 29 مرد از دوشنبه به کولاب انتقال یافت و در زادگاهش چرمگران شهر کولاب به خاک سپرده شد. عبدالرسول نظرف صاحب 3 فرزند است و طی 12 سال اخیر همراه خانواده‌اش در یک از خوابگاه‌های پایتخت به سر می‌برد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
برق مجلس نمایندگان تاجیکستان بررسی طرح تجدید ساختار شرکت برق تاجیک و عرصه انرژتیکی کشور را آغاز کرد. انتظار می رود این شرکت دولتی به سه بخش تقسیم شده، تلفات نیروی برق از حدود 25% فعلی تا به 10% کاهش داده شود. جزئیات این موضوع را من شلوی عبدالله برایتان ارائه می کنم. صبح روز جمعه 3 مارس وکیلان مجلس نمایندگان تاجیکستان به مراسم به اصطلاح ساعت پارلمانی دعوت شدند که در آن مقامات ساختار انرژتیکی کشور نیز حضور داشتند. از مرکز مطبوعاتی پالاته پایانی پارلمان تاجیکستان به رادیو زودی گفتند که وکیلان مردمی در این همایش موضوع ادامه اجرای طرح 122 میلیون دلاری بانک آسیای رشد برای تجدید بخش انرژی کشور را بررسی کردند. صدرالدین شریپوف رئیس کمیته انرژتیکی مجلس نمایندگان بر رادیو آزادی گفت اجرای مرحله اول این برنامه هنوز سال 2011 شروع شده، در این مدت در دوره آن چند طرح انتقال نیروی برق در منطقه های مختلف تاجیکستان و بازسازی نیروگاه های کشور انجام داده شده است، اما به گفته وی مرحله فعلی به تجدید ساختار شرکت برق تاجیک مربوط می باشد. صدرالدین شریپوف در این باره گفت
کم کردن تلفات نیرو در ولایت ساختمانی که جنبست کشون خوزی با همین کروید در دیگر نایه های هم با اینستیتوی مولوی همکاری کرده، همون مبلغ گذاریش اگر حل شود در شهر کروب این کارو کردن میکنن در نایه های تابع ریسپبلیکه، این کار هم ادامه داده میشه. مقصد اساس مقصد همین که در تمام ریسپبلیکه ویسه ویسه این یک کار یک روزه نیست، سرمایه گذاری در کار به هم تجدید برق تاجیک هم به همین کارو ورده میرسونده.
با اطلاع صدرالدین شریپوف فعلا در برابر تجدید ساختار شرکت برق تاجیک از نوسازی مرکزهای تقسیمات نیروی برق ادامه دارد که در نهایت به کاهش تلفات نیروی برق سبب می شود. ضمن موضوع تلفات نیروی برق در تاجیکستان در چند سال اخیر از موضوع داغ جامعه محسوب می یابد و مقامات پیوسته به حل این مشکل تاکید می کنند. سال 2017 شرکت برق تاجیک خبر داد که در شهر خوجند ولایت سوخت نظام پرداخت به اصطلاح بیلینگی نیروی برق استفاده شده را روح‌اندازی کرده، از بیش از 100 نوزری برق در این شهر تنها 5 نفر در وظیفه خود باقی موندند. کارمندان دیگر به دلیل نبودن ضرورت آنها در حساب برق مصرف شده اختصار شدند. کلیه کاری آنها را برنامه‌های کامپیوتری انجام می‌دهند. بهرام سیراجوف رئیس سابق شرکت برق تاجیک در شهر این موضوع گفت تنها تجدید ساختار شرکت انرژتیکی تاجیکستان نمیتواند راه حل مشکل تلفات نیروی برق در تاجیکستان باشد و معتقد است که بدون برقرار کردن ناظران برق در کشور دزدی نیروی برق خاتمه نمییابد. وی گفت
دزد بسیار یک دیروزی که همون پرسدانا عموما از همین پول دور کردن نکرد، خود پرسدانا که از مردم پول میچیند همونه دور کردن نکار، برای این همه افتوماتیک کنوندن نکار که یکی یک بارا پولی که مردم یعنی که تشکل اتاق برای استعمال بخ بسپرن با بانک ها افتن. یه بیاد کنترینور یکو خویشیلی خونده که دیگه ابزار میکنه میگه که من منطبه نیمشی بیرسه و 10% میرسه ماندگیش تقسیم.
در همین حال مقامات تاجیک میگویند که قرضی به بازگشت 122 میلیون دلاری بار برای تجدید نظام انرژی تاجیکستان تنها با سازی مرکزهای انتقال نیروی برق و تجدید ساختار شرکت برق تاجیک را در نظر دارد، اما با استفاده از این مبلغ برخی از ناحیه‌های تابع مرکز تاجیکستان و ولایت خاتون با نظام بیلینگی پرداخت قیمت نیروی برق استفاده شده خواهند گذشت. برای گزارش کلیه مشتریان نیروی برق در تاجیکستان با سیستم بیلینگی فرصت و سرمایه‌گذاری بیشتر ضرور است، چون این مبلغ را شرکت برق تاجیک و حکومت تاجیکستان فعلا در اختیار ندارد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959.
رفتی سوی هر خانه، رفتی سوی هر خانه،
بیا تو بیا تو دستت قدیزو با چشمای زیبا مرا قلب تو جادو بیا تو بیا تو دستت قدیزو با چشمای زیبا مرا قلب تو جادو شیما بیا بیا مده آزار مرا دادی بر با چرا دلی آسم توی بیا 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 تو بیا تو دست قدیزو با چشمای زیبا مرا کرده تو جادو بیا تو بیا تو دست قدیزو با چشمای زیبا مرا کرده تو جادو
Come on. Don't be shy, girl. Let's do this dance right here.
I come on with toes to move with real style. Got them wondering how I stay tight from then to now. Dope like Kathy Kane, one of the hottest in the game. Boy, ain't nothing changed but my life in place, man. Hot enough to make a thousand of these mad.
اگه خیال داری زمن سمان داری بگو چی حال داری یاری زیبا نگاهی دان داری زمن چشم داری دلی میران داری چرا بلا بیا تو بیا تو دست قدیزو با چشمای زیبا مرا کرده تو جادو بیا تو بیا تو دست قدیزو با چشمای زیبا مرا کرده تو جادو
ای دل بری نزانه بیرون شد تو از خانه روی تو نمایم کن کردی مرا دیوانه من عاشقی روی تو باشد سونی بیگانه از ما تو جدا گشتی رفتی سونی هر خانه رفتی سونی هر خانه
عاشق شدم توی زیبا نازی بسیار داری همراهیم کار داری و دیلم جا داری توی زیبا بیا تو دست بریزو با چشمای زیبا برکت
تو جا بیا تو دست بریزو با چشمای زیبا برکت تو جا
بیا تو بیا تو دست بریزو با چشمای زیبا مرا کرده تو جادو بیا تو بیا تو تو دست قدیزو با چشمای زیبا مرا کرده تو جادو
شورای فدراسیون پلاته بالایی پارلمان روسیه حجت را تصویب کرد که به نظامیان و اهل عائله فرماندهان سازمان پیمان امنیتی دست جمعی حق دریافت اقامت در روسیه را می‌دهد. از تاجیکستان دو واحدی نظامی که شامل گروه واکنش سره در نیروهای سازمان پیمان امنیتی دست جمعی هستند از این امتیاز روسیه بهره ور می‌شوند. اما مقامات شماره دقیق نظامیان را آشکار نمی‌کنند و آن طبق قانون‌های کشور سری حربی است. این حجت برای اکثر وکیلان شورای فدراسیا تصویب شد. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم خواهم کرد. تاجیکستان نیز یکی از 5 کشور عضو سازمان پیمان امنیتی دست جمعی است و نظامیان تاجیکستان هم از امتیازهای این حجت تصویب شده برخوردار خواهند شد. ولادیمیر زینیدینوف کاتب مطبوعاتی سازمان پیمان امنیتی دست جمعی روز 29 مارس در صحبت با رادیو آزادی گفت که این امتیاز به نظامیان کشورهای خارجی که در فرماندهی این سازمان کار میکنند تعلق میگیرد. با تصویب شدن این حجت زن و فرزند نظامیان از بسیاری از امتیازهای نظامیان خود روسیه برخوردار خواهند شد. دریافت خانه خدمتی، دسترسی به معالجه رایگان و تحصیل بپول فرزندانشان در مکتبهای روسیه. همچنان اهل عائله اجازت نامه اقامت موقت را نیز به دست می‌آورند که راه را برای گرفتن شهروندی روسیه باز می‌کند. میخائیل کاسلوف وکیل شورای فدراسیون هندی معرفی این حجت گفت نظامیان سازمان پیمان امنیت دست جمعی و اعضایان عائله آنها از امتیازهای ویژه برخوردار میشوند که در قانونهای دیگر تجسم نیافته بودند. ضمناً این تنها سازشنامه نیست که نظامیان تاجیک را از امتیازهای روسیه برخوردار میکند. میان تاجیکستان و روسیه سازشنامه عمل میکند که به نظامیان تاجیک حق میدهد به هنگام رخصت شدن از ارتش، مقامات قدرتی از خزینه روسیه یا تاجیکستان برای خود نفقه درخواست کنند. مهدی صابر، افسر مستعفی و کارشناس مسائل نظامی، در این رابطه گفت:
با خیلی هم از نظامیان تاجیکستان بعدی ادای خزا رفتن شران روسیه شدن، نفقه تامین هستن، صاحب خانه شدن. این البته خط برای نظامیان تاجیکستان بود، برای کماندان وزارت مدافع، برای کماندان امنیت، برای کماندان وزارت کارهای داخلی. اکنون ما این روز که ما پلاتای بالای روسیه چنین قانون رو قبول کرد، این یعنی به همه ایران کشورهایی که اعضای سازمان اودکبی هستن به اون اخم دخل.
چون اندازه نفقه روسیه برای نظامیان بازنشسته از تاجیکستان دیده بالاتر است، انتخابی بسیاری از نظامیان تاجیک روی روسیه قرار میگیرد. هرچند شماره عنیق نظامیان تاجیکی که شهروندی و نفقه روسیه را پذیرفتند معلوم نیست، اما برخی از نظامیان سابقه دار با آنکه نفقه و شهروندی روسیه را داشتند به کار در ارتش و مقامات قدرتی تاجیکستان ادامه میدادند. اما ماه ایون سال 2017 تاجیکستان با وارد کردن تغییرات به قانون درباره مقامات کارهای داخلی و دیگر اداره های حفظ حقوق، کار کردن افراد شهروندی را در چنین نهادها غیر ممکن کرد. در نتیجه آنهایی که شهروندی روسیه را داشتند یا از آن دست کشیدند و یا از مقام محروم شدند. پس از قبول شدن این قانون، دادستان ناحیه استرافشان نیز محض به خاطر داشتن شهروندی روسیه از مقام برکنار کرده شد. مهدی صابر میگوید در تاجیکستان نظامیان را گاه و طعنه میکنند که چرا سوگند صداقت به دولت را خوردند ولی از یک دولت دیگر نفقه میگیرند. وای افزود:
مثلا ما شاکی شهروند دیگر جمهوری روسیه شدیم، یا که اولی نفقه گیریم، شاکی استدلالات شاسی ما خلادار میگرد. این چندان درست نیست، چون که امروز مثلا ما تجربه بسیاری داریم، مثلا در مسیر شده بودید امریکا بینید چی خواهد دولت ها در زیر یک مثلا در زیر یک سرپوش حالیت بکرن. این البته در شیر با گفتم این یک آن خواف و خطره با استدلالات شاسی ندارد.
تاجیکستان از سال 1992 عضوی سازمان پیمان امنیتی دست جمعی است و یک قسمی از نیروهای نظامی کشور عضوی گروهی واکنشی سریع این سازمان هستند. کلانترین تمرینی این سازمان نیز ماه نوامبر سال گذشته با نام نیروشیمای برست و در تاجیکستان برگزار شد. نیروهای روسیه در این رزمایش از جمله موشک‌های نوی اسکندر را پرتاب کردند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
وضعی صحتی مؤمن قناعت، شاعر شناخته تاجیک، در دو هفته اخیر وخیم شده و به گفته پیوندان دیگر توانی آزادانه صحبت کردن را ندارد. من مؤمن احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. مطلوبه قناعت، همسر مؤمن قناعت، روزی 30 مرد بر رادیو آزادی گفت که دو سال باز شوهرش از بیماری دل و فشار بلندی تبابت میگیرد. به گفته او با وجود این تا دو هفته پیش با کمک پیوندان قناعت از جای بلند میشد ولی حالا دیگر حرکت کردن نمیتواند.
یک هفته شد این گریپ شدن، من این کسلی های عروس شمال گریپ شدن، بسیار وزین شدن. نه اینکه شما تمامی تبابت طبیبای رسپوبلیکا خبر دارند که هم در که چی شد می بیان دارو میکنم، دوام میکنم. من اکنون یک دو روز شد کم تر خودشون با آمدن که لای حالت گپ زدن و صحبت کردن ندارم.
همسری مومین قناعت با تکیه به گفته پزشکان گفت که چون این احوال شوهرش موقتی است و روزهای نزدیک سلامتیش دوباره برقرار خواهد شد. با گفته او مومین قناعت بیشتر از 4 ماه باز دیگر چیزی ایجاد نکرده است و به تبابت مشغول است. پروین قناعت، دختر شاعر، نیز بر رادیو آزادی گفت که پیوندانش زود زود به دیدار بینیش می آیند و از او مراقبت میکنند. مومین قناعت سال 1932 در ناحیه درواز تولد شده است و ماه می امسال 86 ساله می شود. مومین قناعت سال 1956 بخشی زبانشناسی تاجیکی دانشکده تاریخ و زبانشناسی دانشگاه دولتی تاجیکستان سابق به نام لیلین را ختم کرده است. سالها در هیئت تحریریه مجله صدای شرق کار کرده است و در نشریات دولتی عرفان نیز مسئولیت‌های را بر عهده داشت. از سال 1976 تا سال 1991 رهبری اتحادیه نویسندگان تاجیکستان بود. سالهای 1989 تا 1991 وکیل مردمی از تاجیکستان در اتحاد شوروی بود. نخستین مجموعه او با نام شرارت سال 1960 نشر شده بود. سال 1977 برای داستانهای سروش ستالینگراد و مادرنامه جایزه دولتی اتحاد شوروی را دریافت کرد. زیاده از 12 مجموعه اشعارش نشر شده است. داستانهای سروش ستالینگراد، تاجیکستان اسم من، گهواره سینا، مسعودنامه و سلسله سازهای شیراز از معروفترین آثار او دانسته می شود.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه ORG.
وزارت کارهای خارجه تاجیکستان با صلیب سرخ بین المللی اجازه داده است که مریم شویوا کودک 10 ساله تاجیک را از عراق به وطن بیارد. مریم شویوا فعلا در یکی از پناهگاه های عراق است. من براد یوسفی در این موضوع تفصیلاتی بیشتر دارم. محمد رحیم شویف بابای مریم در صحبت به رادیوی آزادی گفت ملاقات آنها با مسئولان صلیب سرخ و مقامات وزارت امور خارجه تاجیکستان هفته گذشته صورت گرفت. در همان ملاقات مقامات وزارت به این نهاد بین المللی اجازه دادند که نبیره ما را به وطن بیارند، افسود او. با قبل محمد رحیم شویف طبق مقررات در چنین حالت ها برگردانیدن افراد تنها با اجازه کشور اصلی ممکن بوده است.
اینجا گفت که ما در اجازه در کار ما قطعه اومدیم، اینجا در اومدیم وزارت کارهای خارجی قطعه هم که صلیب سرخ واحده قطعه اومدیم در اومدیم برای اجازه در کار بودسته این زو وای اجازه دادن او وای او دار برای واردن اجازه دادن و امضا کردن.
هم صحبت ما گفت پس از معلوم شدن سرنوشت نبیراش با کمک مسئولان صلیب سرخ تا به حال دو دفعه طریق ویدیو با مریم صحبت کرده است. در آخرین تماس مریم گشته و برگشته از بابایش پرسیده است که کی او را به تاجیکستان برمیگردانند. محمد رحیم شویف گفت مقامات وزارت امور خارجه تاجیکستان وعده دادند که دوام ماه‌های نزدیک کودک را به وطن برمیگردانند. مسئولان ریاست اطلاعات و تحلیل وزارت کارهای خارجه تاجیکستان به رادیوی آزادی گفتند که واقعا هم دیپلمات‌های تاجیک در سمت برگرداندن کودکان به وطن با همکاران عراقی‌شان همکاری می‌کنند. با گفته محمد رحیم شویف وضع نبیراش ظاهرا خوب است، اما خواهش دارد که هر چه زودتر او را به تاجیکستان برگردانند. مریم در آخرین تماس درباره وضع سلامتی و شرایط نگهداریش گفته است که استخوان پایش شکسته است و هنوز یک سیم دیگرش گرفته نشده است، اما راه رفته می‌تواند.
اخران گوشان یا مکین نازا نازای خیر خیر کرده دخل اون کو خناز نیست برای کی اخر غریبی دا.
با گفته محمد رحیم شویف با نخل از نبیراش بر اثر بمب افکنی پدر و مادر و خواهر و برادرانش رو از دست داده است. براد یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد با امروز در برنامه.
ماجرای هوایی و مسافران سرگردان، مسکو از دوشنبه چی می‌خواهد؟ ارد و شکر و تخم ارزان از ازبکستان، تاجران بازارهای تاجیکستان به تشویش افتاده‌اند.
قبل از بررسی این موضوع‌ها، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم شهلای گلخواجه خواهیم شنید.
مجرون کوری سال 2017 از روسیه و تاجیکستان بیش از 2 میلیارد دلار پول فرستادند. این رقم در مقایسه با عمر سال 2016 31% بیشتر است، اما همان از نشان دادی سالهای تا بحران اقتصادی روسیه کمتر گفته می شود. پول فرستاده مجرون تاجیک در سال 2016 در قیاس با سال 2013 40% کمتر بوده است. این آمار را روز 21 مارس بانک مرکزی روسیه نشر کرد. در مجموع سال گذشته میزان انتقال پولهای نقد از روسیه به کشورهای آسیای مرکزی کمی بیشتر شده است. بعد اشغال کریم جانب روسیه و شروع نزاهای مسلحانه در شرق اوکراین، سال 2014 غرب و اروپا نسبت به روسیه تحریم‌های اقتصادی جاری کردند. در نتیجه بازار کار، نشاندادهای اقتصادی این کشور و درآمد اهالی هم پایان رفته، فضای کاری برای مهاجران از جمله تاجیکان محدود شد. تا زمان بحران مهاجران از روسیه به تاجیکستان سال 4 میلیارد دلار پول فرستاده، بخش مهم اقتصادی کشور و معامله‌های تجارتی را تامین می‌کردند. یک سبب دوچاری بحران شدن بانک‌های تاجیکستان هم در چند سال اخیر با کمبود مبلغ‌های وارد شونده از حساب مهاجران گفته می‌شود. حکومت اصفهان در ولایت سوغ برای سودای تاجران ازبک در قلمرو شهر یک بزرگ تأسیس دادند. اقبال تشایف، رهبر خدمات مطبوعات حکومت شهر اصفهان، روز 27 مارس در صحبت با رادیو زده گفت:
"بوت کردن نیست. خلاص یگان خل وای نیست. اوزم با مونیا نیست. خاص ترسان. اصلا میگیم اش. نرخونه او خیلی پویوم رفتگی. خیلی پورا چی میگم. دینا امروی مقامات قدرتی بودیم. رئیس اونجا خیلی سپورش رو دست دادم. که یگان خل مونیا ایجاد نباید شود. سودوگروی محلی نباید خبرگرتونم. بزرگم فقط هم تا جروی ازبکستان باید سودو کنم."
رئیس نویه به مقامات انتظامی دستور دادند که همه شرایط را برای سودای بی‌ممانعت تاجران ازبکستانی فراهم سازند. تشایف افزو تاجران از ازبکستان شروع از محصولات غذایی تا جاروب و کوچت و گلها را وارد میکنند. با گفته او، با وارد شدن مال و محصولات ازبکستان، نرخ بسیاری از محصولات از جمله شکر از 7 سومانی تا به 4 سومانی ارزان شد که مردم از آن خیلی رضو هستند. در مشهورترین خانه مزایده های دنیا سودبیز در بریتانیا، یک جمعه قدیمی سوغدی با مبلغ 1,118,000 دلار فروخته شد. نرخ اولی این جمعه 100,000 پوند معین شده بود، اما در جریان مزایده به بیش از 802,000 پوند یا 1,118,000 دلار بالا رفت. سودبیز اسم خریدار را فاش نمی‌کند، اما کارشناسان این خانه مزایده‌ها در تصویر جمعه نوشتند که در قسمت سینه و کتفان جمعه عکس غزال و دو پرنده تصویر شده است. رنگ اساسی جمعه زرد بوده، قسمت‌های آن با رخ‌های سرخ آرایش داده شدند. با اطلاع خانه مزایده‌های سودبیز، این جمعه سوغدی از ابریشم بافته شده، همچنین نقش چند جانور را در خود تجسم کرده است. تشخیص کارشناسان نشان داده است که این جمعه در عصرهای 9 و 10 در آسیای میانه بافته شده است. مسکو مؤسسی پیرامید معروف مولی MMM سرگئی مورودی درگذشت. او 63 سال داشت و ظاهرا از سکته دل جان داد. در این باره مطبوعات خبر می‌دهد. مورودی مؤسسی یکی از کلان‌ترین پیرامیدهای مولی روسیه است که از دست آن بیش از 10 میلیون نفر در این کشور زیان دیدند. سال‌های 1990 این صاحب‌کار اینچنین به دوم دولتی رو یافت، ولی در آستانه سال 1996 از صلاحیت خود محروم شد. او را در رابطه با کار شرکت MMM در تقلا متهم کردند. سال 2003 حبس شد و جریان مرافعه 4 سال طول کشید. او را در تقلب عبدور کرده به 4 نیم سال زندان محکوم نمودند. از روی پرونده او 10,000 انسان جبریده اعتراف شده است.
شهلای گلخواجه بود با اخبار اقتصادی هفته. مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی هست و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. اورالسکی اویالینی شرکت هواپیمایی روسیه میگوید مقامات تاجیکستان بدون آگاهی پیشکی 30% پروازهای این شرکت را کم کردند که یک تلاش بیرون کردن شرکت‌های روسی و مناپولیا کردن بازار است. اورالسکی اویالینی روز 27 مارت با نشر یک اظهارات در پاسخ به ادعای جانب تاجیکستان که این شرکت پیشکی برای دریافت اجازه پرواز مراجعه نکرده است گفت 50 روز قبل از آغاز موسم نو پرواز به مقامات تاجیکستان درخواست فرستاده همه رسمیات ضروری را اجرا کرد اما جانب تاجیکستان اجازه پروازها را نداد. شرکت میگوید جانب تاجیکستان بدون آگاهی پیشکی 30% پروازهای شرکت را کم کرد. مدیریتی اورالسکی اویالینی میگوید از این عملکرد تصور حاصل می شود که شرکت هواپیمایی روسیه را به خاطر مناپولیا کردن بازار هواپیمایی تاجیکستان از بازار بیرون می کنند. چون به ادعای اورالسکی اویالینی شرکت از سال 1994 به سمت تاجیکستان پروازها انجام می دهد و تصمیم حکومت تاجیکستان موازنت پروازها را که به فایده شرکت های تاجیکستان تشکل یافته بود ویران کرد. این حالت به گفته اورالسکی اویالینی باعث سرسانی صدها مسافر شده است که با خریداری چیپته هم نمیتوانند پرواز کنند و در اوج افسردگی قرار گرفتند. چون به گفته این شرکت روسی شماره مسافران چیپتدار ساعت به ساعت می افزاید و آنها گروگان تصمیم مقامات هواپیمایی تاجیکستان قرار گرفتند. شرکت اورالسکی اویالینی از مقامات هواپیمایی تاجیکستان دعوت کرد که در فرصت های نزدیک از راه مذاکرات سوء تفاهم های به میان آمده را برطرف کند. دو هواپیمایی این شرکت یک شبانه روز بنابر نداشتن اجازه پرواز به شهرهای تاجیکستان با بیش از 300 مسافرانش در مانده بودند. اجازت نامه را مقامات هواپیمایی تاجیکستان صادر میکنند. مارینا کارپنکا سخنگوی شرکت اورالسکی اویالینی روز 27 مارت در صحبت با رادیو آزاده گفت که دو هواپیمایی شرکت در مسیر یکاترینبورگ دوشنبه و یکاترینبورگ خوجند صبح سه‌شنبه پرواز کردند.
هواپیمای این دو سرخط ها پرواز کردند. چون بلیت ها فروخته شده بودند و مسافران منتظر به این دو هواپیما به طور استثنایی اجازه پرواز داده شده. اما در مورد دیگر پرواز ها هنوز پاسخ نگرفتیم و منتظر جواب تاجیکستان هستیم.
ماجرای هوایی میانی دوشنبه و مسکو پس از آن سر زد که تاجیکستان 12 مارت امسال به شرکت روسی اورالسکی اویالینی اجازه پرواز در مسیر نوی پرم دوشنبه را نداد. جانب تاجیکستان شرکت های روسی را به نقض اصول پاریتت و یا برابری عیبدار ساخته به هواپیماهای شرکت های روسی اجازه پرواز نمی دهد. جانب روسیه در تکیه به سازشنامه قبلا حاصل شده پرواز شرکت هایش را موافق به سازشنامه می داند و از تاجیکستان طلب دارد به پرواز شرکت ها اجازه بدهد. سهراب جورایف کارمند سابق تاجیک ایر و سابقه دار صحای اویاتسه میگوید عملکرد شرکت اورالسکی اویالینی خلاف قانونگذاری و سازشنامه های دو جانبه است.
یک مشکی اورال به اجازه گرفتن اجازه پرواز از دو طرف از دو دولت مستقل اجازه فروختن بلیط هم نداره. چیپتا عموما ممکن نیست. گرفتن بلیط و نگرفتن اجازه تو همه چیزا را قسمت سیاسی استفاده بودن اومان نطوره. پیش انجام دادن پرواز باید همه اجازتو در دست باشم. نه اینکه ما چیپترم میفروشم بعد اجازت میگیرم.
جورایف افزود عمل اورالسکی اویالینی که قبل از موافقه کردن پروازها بلیت فروخته مسافران را گروگان وضعیت قرار میدهد و از این طریق به مقامات اویاسیای کشور فشار میآورد قابل قبول نیست. مقامات تاجیکستان هم قبلا گفته بودند پروازهای شرکت‌های روسیه از شرکت‌های تاجیکستان دیده بیشتر هستند که نقض اصولی پاریتت محسوب می‌یابد. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی هستید و ما مجله را با مطلب‌های بعدی ادامه می‌دهیم. شروع از 16 مارت سال روان روابط میان تاجیکستان و ازبکستان باز شد. هرچند گروهی مهمانان از ازبکستان را در دوشنبه و شهرهای دیگری تاجیکستان با نان و نمک پیشواز گرفتند، اما سرازیر شدنی محصولات ارزان از ازبکستان تاجران و بازارداران را در تاجیکستان به تشویش انداخت. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم محمد وفا رضازاده.
مقامات تاجیک میگویند که جانبداری واردات محصولات ارزان از خارج کشور هستند. شریف رحیمزاده رئیس کمیته اقتصاد و بودجه مجلس نمایندگان تاجیکستان در واکنش به خبرها درباره اختلاف ها میان صاحبکاران تاجیک و ازبک در زمینه نرخ محصولات گفت که در شرایط اقتصادی بازاری هیچ کس یا نهاد حق مداخله به این روند را ندارد. شریف رحیمزاده از خبرها درباره رخ دادن حادثه های نافهمی میان تاجران تاجیک و ازبک در شهرهای کانی‌بادام و حصار اظهار تأسف کرد و گفت که وقوع چنین حادثه پدیده موقتی است، زیرا به گفته وی روندهای اقتصادی بازار را کسی و حتی مقامات نمیتواند تاثیر برساند. وای افزود
کم و بیش فرقیت میشه، این موقتی هم این منه در کنی بازم شد در ایسو یا در کجای دیگر باشد اینا میگذرند، اینا باز تو با یک سطح من آمدن نرخا هم اینجا با بازار دخالت کردن لازم نیست، دخالت با بازار همه وقت بردرار بازار هست، اینا با این نرخا جا با جا میشن، کمی وقت لازم نرخ به منفعت مردم هست پایان رفتن نرخا، و اساسا سبب همین است که اونهایی که پیشتر مال ها رو قیمتر خریدند ممکن کمی ضرر مالیوی میبینن، بنابراین ممکن ناراضی میشد.
جناب رحیمزاده در پاسخ به این سوال که آیا مقامات برای پیشگیری از وقوع چنین حادثه ها اقدام میکند یا نه، گفت که مداخله به نرخ‌گذاری در بازارها در صلاحیت مقامات نیست، زیرا با گفته وی مسلم است که مقامات تاجیکستان به پایین رفتن این نرخ ها منفعت دار است، زیرا این امر به فایده ساکنان کشور میباشد. با این خاطر افزود رحیمزاده مقامات تلاش خواهند کرد که از واردات محصولات ارزان از ازبکستان حمایت کند و صاحب کاران تاجیک را ضرور است تولیدات خود را بازنگری کنند. از سوی دیگر مقامات وزارت امور داخلی تاجیکستان خبرها درباره مناقشه میان صاحب کاران تاجیک و ازبک در زمینه نرخ محصولات در بازار را رد می کنند. این در حالی است که اخیراً در سامانه‌های اجتماعی و سایت‌های خبری درباره جنجال‌ها میان صاحب‌کاران تاجیک با همتایان ازبکستانیشان که بارهای ارزان را به بازار تاجیکستان وارد می‌کردند خبرها به نشر رسیده بود. عمرجان امام‌علی سخنگوی وزارت امور داخلی تاجیکستان امروز 26 مرد بر رادیوی آزادی گفت که مقامات این وزارتخانه خبرها در مورد واکنش تند تاجران تاجیک و صاحب‌کاران ازبک در ناحیه کانی‌بادام ولایت سوخ و همچنین شهر حصار را مورد سنجش قرار دادند. با گفته عمرجان امام‌علی تفتیش آنها نشان داد که چنین حادثه میان صاحب‌کاران دو کشور نه در کانی‌بادام و نه در حصار رخ داده است. عمرجان امام علی افزود
و همچنین یکون حادثه ناخوش یکون مناخوشه بخیر نگرفتیم، در نوبت خود ما تمام کارمندان یعنی دولتی دولتی هستند سرکرده تو کارمندان خطوری یعنی مسلمانی پیرهداری را خوشتو دادن که با مهمانه خوش معامله باشند، خوب و نصیبت کنند، دوی مدازه یک نصیبت خوب داشته باشند گفته تاکید کرده گیم یکو مشکل رو پیش نامده است خیلی بعض اوضاع میکنند که
سخنگوی وزارت امور داخلی تاجیکستان همچنین گفت که این وزارت به همه کارمندانش دستور داده است که در برخورد با مهمانان از ازبکستان خوش معامله باشند و با قانون شکنی راه ندهند. این دستور از ناظران راه تا ناظران منطقوی در بازارها دخل دارد. افزود وی رادیوی آزادی روز 20 مرد گزاری داد که یک گروه تاجران ازبک با ماشین های پر از خلطه های آرد وارد دوشنبه شدند و آماده بودند که یک خلطه آرد را یک لخت با قیمت 80 سومانی و در شکل چکنه بر عوض 107 سومانی به فروش گذارند، اما تاجران محلی مانع این کاری آنها شدند. یک تاجر اوتوبز 29-27 در شهر دوشنبه که مکان فروش یک لخت آرد به حساب می رود گفت تاجران ازبک بارشان را به اینجا آورده خواستند به فروش برارند، اما تاجران بزرگ آرد آنها را از اینجا راندند. تاجران ازبک پس از آن که در هیچ یک از بازارهای دوشنبه امکانی با چنین نرخ به فروش داشتن محصولاتشان را نیافتند به شهر نزدیک مردی تورسونزاده برگشتند.
اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یک و یک شما را به پناه خداوندی بزرگ می سپارم. تا برنامه های بعدی خدا نگهدارتان.
شهری زیبایت شمم، من ادای دختران چشم شهلایت شمم، من گدای کوچه های شهری زیبایت شمم، من ادای دختران چشم شهلایت شمم. فرشته بر پاکی ما گرد کند ننگ زیب باکی ما، گر رشک بر صد فرشته بر پاکی ما گرده و کند ننگ زیبی باکی ما.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
شنوندگان عزیز سلام، من اسکندر فیروز مجری و تهیه کننده برنامه امروز هستم و طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمان امروز برنامه ما پرویز ملاجانوف، دکتر علم های سیاست شناسی می باشد و نخست از او پرسیدم که آیا تاجیکستان و کشورهای دیگری آسیای مرکزی از تصمیم برخی از کشورهای غربی برای اخراج دیپلمات های روس پیروی میکنند یا نه؟
نه هرگز، چون که همه کشورهای آسیای منا با روسیه خیلی مناسبت ایجاد دارند و ویران کردن مناسبت با روسیه بیرون از منفعت های آنهاست و شاید برعکس روسیه از انتظار است که کشورهای آسیای میانه و دیگر کشورهای پاسورشوروی با موقع روسیه همراه می شوند. حتی شاید حکومت روسیه انتظار است که خواهش ایان دارد که طرفداری از طرف این کشورهای آسیای میانه با یک طریق خیلی مشخص، خیلی معین نشان داده شود.
بله، با این وجود اخیراً سرگئی لاوروف از قزاقستان دعوت کرد که مقررات بدون ویزا آمدن شهروندان از امریکا را لغو کند و قزاقستان پاسخ داد که به این کار راضی نمی شود. فکر میکنید کرمل دیگر با کشورهای منطقه از جمله تاجیکستان چنین درخواست نمی کند؟
به طور رسمی نی، این به فکر من گفته های لاوروف، این شاید در اثر هیجان شدن گفته بود، لیکن اصلا چنین طلب ها همیشه از طرف روسیه شنیده می شد، لیکن ما به طور رسمی شاید گروهبری وزارت خارجه تاجیکستان و قزاقستان وقتی که یک با یک ما می خورند شاید چنین طلبات گفته می شد، لیکن البته روسیه شاید انتظار است. نگه من باوری ندارم که کشورهای سیمیانه خواهشی وران کردن مناسبتی با اروپا داشته باشند.
این در حالی است که هم تاجیکستان و هم ازبکستان و هم کشورهای دیگری منطقه با سرمایه های خارجی از جمله از کشورهای غرب نیازی سخت دارند و می خواهند اقتصاد خود را با استفاده از پول کشورهای غربی پیش برند. آیا می شود در این حالت که هم با روسیه موافق شوند و هم با کشورهای غربی؟
اصلا این سیاست همیشه کشورهای آسیای میانه می باشد. از امون سال 2014 وقتی که بار اول مناسبت روسیه با غرب بطر جدی وران شده بود، از همون طرف موقع گیری کشورهای آسیای چنین بود تا درجه که مثال از طرف روبرانی کشورهای آسیای میانه و پس شروعی مثال لوکاشنکا چند بار گفته بود که وای خیلی نلازه است از چنین سیاست و چنین فکرها اندیشه ها شنیده می شود بطور دائمی از طرف نمایندگان حکومت های آسیای میانه و دیگر کشورهای پس شروعی، خیلی که آنها نمی خواهند که از پای روسیه در همون رواندی وران شدن مناسبت با اروپا هم رو شد.
بله، در شرایطی که کشورهای غربی روسیه را زیاد تحریم میکنند، چگونه کشورهای منطقه از جمله تاجیکستان میتوانند خود را امین نگه دارند در این شرایط؟
پیش از همه همون سیاستی حضور آنها دارند باید دوام داده شود، چون که البته ما باید بفهمیم که روسیه خواهیم نخواهیم این یک بازینگر اساسی است در آسیای میانه و تمام فیشنگوی سیاسی، اقتصادی، حربی در دست دارد که با وضعیت داخلی در هر یک کشور آسیای میانه تاثیر رساند و برای همین ویران کردن مناسبت نه در کشورهای آسیای میانه و همچنان ویران کردن مناسبت با کشورهای غربی اینچنین نه در منفعت کشورهای منطقه، چون که چطوری که شما درست تاکید کردید این یکی از سرچشمه اساسی سرمایه گذاری مالی از بیرون، باز تاکید کردن در کجاست که این چون یکی سرچشمه اساسی در نسبت کمک رسانیدن به صحوه تندرستی در صحوه معارف مثل به تاجیکستان، این گونه کمک ها خیلی مهمند. من ما باید به نظر گیریم که مرکز اساسی تجارتی مالی در دنیا این کشورهای غرب است، خواهیم نخواهیم. یعنی اگر رقم ها رو بررسی نمایم، مثال مجموع محصولات داخلی کشورهای غربی 31 تریلیون دلار، مجموع محصولات اقتصادی روسیه همگی 2 تریلیون دلار. بعد باز یک عامل دیگر است که برای آسیا میانه وجود کشورهای غربی این یک واسطه توازن است، توازنی جیوپولیتیکی. این توازن در پیش روی صد زیاد شوی نفوذ خطای روسیه. یعنی ما اگر نمیخوایم که استقلالیت خود را اطور پورا از دست دهیم، ما باید در میان همین سه مرکز جیوپولیتیکی مانور سازیم. یعنی نه به اون طرف، نه به اون طرف، نه به این طرف. حتی این یک ملکه جدی دیپلماتی تقاضا دارد.
پرویز مولاجانوف سالی 1960 در شهر دوشنبه در خانواده زیایی تولد شده، سالی 1982 دانشگاه دولتی تاجیکستان را با اختصاصی شرق شناس ختم کرده است. چند سال به عنوان ترجمان در کشورهای عربی فعالیت کرده است. سالی 2017 در دانشگاه بازل شویتسریا رساله دکتریش را در موضوع تاریخ جنگ شهروندی تاجیکستان دفاع کرد. در سالهای جنگ شهروندی تاجیکستان پرویز مولاجانوف عضو گروه تشبسکار دسترسی به صلح تاجیکان بود. سالهای اخیر بیشتر درباره وضع و تاریخ سیاسی کشورهای آسیای مرکزی و کشورهای پساشوروی پژوهش‌های انجام داده مطالب علمی می‌نویسد.
ولی احساس می شود که روسیه می تواند از طریق دیگر راه‌های اقتصادی به کشورهای منطقه از جمله به تاجیکستان تاثیر رساند و مثالش رو می توانیم بگوییم که یک مرحله نوی جنگ هوایی برای مسافرکشانی این روزها رخ می دهند. آیا این نقطه می تواند ربط داشته باشد به حادثه تشنج رابطه های غرب و روسیه؟
نه، غرب و روسیه نه، این همون مناسبت دو طرف ها میانی تاجیکستان و روسیه، بیشتر میانی دو گروه منفعت دار در دو کشور. یعنی همون گروه منفعت داری که مثلا با شرکت های هواپیمایی روسیه وابستند، همون گروه های مالی که در تاجیکستان قرار دارند و آنها نمیخوان که همون سرچشمه درآمد از دست دهند. این اصلا یک زد و خورد مالیوی نه زد و خورد سیاسی است و فکر نمیکنم که با مناسبت هر دو کشور به طور جدی تاثیر رساند. خواهیم نخواهیم، من چطوری که گفتم، روسیه این بازنگر اساسی است.
یک موضوع دیگری هست که میخواستیم نظر شما رو داشته باشیم. اخیراً رئیس جمهوری ازبکستان شوکت مرزیویف به تاجیکستان سفر دولتی انجام داد و سپس رهبران کشورهای آسیا مرکزی در آستانا یک دیدار داشتند و اونجا موضوع تأسیس یک اتحادیه نوی کشورهای آسیا مرکزی مطرح شد. فکر میکنید کرملین اجازه میدهد که در کنارش یک اتحادی نوی تأسیس یابد؟
همین گونه واخوری ها این یک طرز نشان دادن به حکومت روسیه که حکومت های سیاه میانه و یا نگران هستند. آنها نمیخوان که رنگ روسیه از کشورهای بیرونه جدا شوند. برای همین البته این یک طرز نشان دادن ناراضگی خود را، یعنی من به طور رسمی به طور کشاده، بعد این یک راه نشان دادن به اروپا که این کشورها نسبت روسیه این چون یک موقع معین مشخص دارند و آن را با موقع روسیه به طور پورا همراه کردن ممکن نیست. در نسبت واکنش روسیه البته من فکر می‌کنم که حکومت روسیه ناقدر روزی است از امون پدیده، با وجود اون که وقتی که همین سرداران این کشورها در آستانا وا می‌خوردن خودی نظربایف چند بار تاکید کرد که ما ضد روسیه نیستیم و چند بار نام روسیه گرفته بود.
سالهای پیش نیز در آسیای مرکزی تلاش ها برای تاسیس چنین یک اتحاد صورت می‌گرفت و همیشه بحث ها بود که لیدر یا پیش صفی این کشورها کی می شود؟ اسلام کریموف یا نورسلطان نظربایف؟ حالا هم کارشناسا می گویند که دو رهبر اساسی دیده می شود، این شوکت مرزیویف و نورسلطان نظربایف. فکر می کنید این مبارزه باز هم ادامه می‌یابد سال‌های آینده؟
مبارزه نیست، ولیکن رقابت. رقابت ژئوپلیتیکی همیشه وجود داشت، اقتصادی وجود داشت، چون که هر دو کشور خود را همچون یک بازنگر اساسی منطقه‌ای می‌بینند و چون این رقابت نه به طور آشکار میان اسلام کریموف و نظربایف همیشه وجود داشت و میرزایف با وجود اون که سیاست خارجی را به طور جدی دیگر کرد، این چنین مبارزه برای رول رهبری کننده کشور خود در منطقه دوام خواهد داشت.
ولی در نهایت کی پیروز می شود در این رقابت؟
من فکر نمی‌کنم که یکی کس پیروز می شود. ما می بینیم که در آینده که این رقابت دوام داده می شود، لیکن البته از جهت مالی ذخیروی، از جهت قوی بودن اقتصادیات، البته قزاقستان نسبتاً پرقوت‌تر است.
لطفاً میگفتید به نظر شما تاسیس همین یک اتحادیه نوی کشورهای آسیای مرکزی رو کی بیشتر پشتیبانی میکند؟ از منظورم از کشورهای غربی.
نیت آمریکا بود از زمان دارای سالهای 90، آنها میخواستند که کشورهای پس از شوروی ولایت خود را به دست گیرند و تابع پره روسیه نباشند، چون که نمیخواستند که یک امپری روسی از نو برقرار کرده شود، میخواستند که یک مجموع کشورها شود که مثلا ناتو بی پره روسیه و برای به هر رو کوشش میکنند که استقلالیت کشورهای سابق شوروی به طور پره رواج گرفته شود.
فکر میکنید حالا هم امریکا پشتیبانی میکند از این اتحادی؟
پشتیبانی میکند، لیکن با شرطی که امون اتحادیه نه خارکتریزید امریکایی داشته باشد و نه تابعی خطای یا روسیه باشد.
و برگردیم به سری مسائل تاجیکستان. حالا احساس می شود از رسانه های دولتی که آمادگی ها به انتخابات آینده رئیس جمهوری تاجیکستان یک نوع غیر رسمی آغاز شده است و برخی از سیاستمداران علاقه اعلان کردند که در این انتخابات شرکت میکنند. ولی فکر میکنید انتخابات آینده تاجیکستان چگونه صورت میگیرد؟
به
معنی که چند حزب یا چند نامزد میتواند شرکت کند در این انتخابات؟
همون حزبایی که به طور رسمی به قید گرفته شدند، ما 8 حزب فکرم چنین حزب داریم، همه حزب شاید اشتراک میکنن و این چنین من باوری دارم که چند.
ولی نامزد اساسی باز کی میشود به فکر شما؟
نامزد اساسی همون کسی که همون حزب حکمران شناد کرده میشود، همون نامزد اساسی میشود، یا خودی پرزیدنت یا پسرش.
یعنی اون تغییرات قانون که نامزد میتواند 30 ساله باشد امکان میدهد که رستم امام‌علی نامزدیش رو پیشنهاد کند؟
این از امکانیت بیرون نیست. اکنون من فکری شخصی خودم رو نمیگویم، من فکری عمومی کارشناسان رو انعکاس میکنم. یعنی بیشتری کارشناسانی که مثلا در خارج هستند، در روسیه در برای وضعیت آسیا میانه یا پاکستان می نویسند، وقتی که در برای انتخابات آینده تاجیکستان صحبت می کردند همیشه تاکید می کردند که یا خود پرزیدنت نامزدی خود را پیشنهاد می کنند یا پسرش.
ولی حالا گفته نمی تواند که کدام از
کسی گفته نمی تواند، چون که یگانه قوای
تصمیم گیرنده
این خود حکومت است و خود رهبری تاجیکستان است. همون فقط در همین سطح این مسئله بررسی کرده می شود، شاید به همون قرار بیاید.
خیلی تشکر برای صحبت، براتون موفقیت و کامیابی ها می خواهیم.
با تشکر از دکتر پرویز ملاجانوف برنامه امروز را به پایان می بریم. تا برنامه دیگری مهمان آزادی از رادیو آزادی، یکا یکی شما را در امان خداوند متعال می سپارم. پدرود.
چکیدم
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرس عطا تقدیم میکنم. ملاله یوسفزای برنده جایزه صلح نوبل بار نخست پس از 6 سال زخمی شدن در حمله طالبان از زادگاهش در پاکستان دیدن کرد. این دختر 20 ساله پاکستانی روزی 31 مرد توسط چرخبال به منطقه مینگاره سوات رفت، جایی که هدف حمله طالبان قرار گرفته از سرش زخم برداشته بود.
I miss everything about Pakistan, about Swat and Shangla, about my friends and now I'm finally here meeting some friends.
ملاله یوسفزای یک روز قبل در صحبت با خبرنگاری رویترز گفت من پاکستان، سواد و دوستانم را یاد کردم. بالاخره به اینجا آمدم و با بعضی دوستان و اعضای خانواده‌ام دیدار میکنم. هیچ چیز را در اینجا فراموش کردن نمیتوانم. از دریاها گرفته تا کوها، کوچه های افلاس، خاکروبه گرد خانمان، دوستانم، غیبت ها و صحبت هایی که با دوستان خود داشتیم و در مورد زندگی در مکتب گپ میزدیم و چگونه با همسایگان خود بحث میکردیم. به نظرم همه را یاد کردم. ملاله یوسفزای دو روز قبل وارد پاکستان شد و با شاهد حاقان عباسی نخست وزیر آن کشور ملاقات کرد. او پس از آنکه در حمله طالبان زخم برداشت برای تبابت به بریتانیا انتقال یافت و در آنجا زندگی میکند. ملاله یوسفزای به خاطر تبلیغ تحصیلی دختران هدف حمله قرار گرفته بود. مقامات آمریکا گفتند رئیس جمهور دونالد ترامپ دستور داده است که وزارت امور خارجه کمک 200 میلیون دلاری برای سوریه را باز دارد. آقای ترامپ هدف این اقدام را بررسی نقش آمریکا در جنگ سوریه خوانده است. در این باره نشریه وال استریت جورنال خبر داد. روز 3 مرد دونالد ترامپ گفت که آمریکا به زودی از جنگ سوریه بیرون خواهد شد. ریکس تیلرسون سابق وزیر امور خارجه آمریکا ماه فوریه پس از یک نشست با ائتلاف جهانی علیه گروه دولت اسلامی در کویت وعده کمک 200 میلیون دلاری به سوریه را داده بود. تیلرسون گفت که ایالات متحده باید در سوریه دخالت کند تا مانع بازگشت جنگجویان گروه دولت اسلامی و القاعده به آن کشور شود. در درگیری میان اعتراضگران و نیروهای اسرائیلی در سرحد غزه و اسرائیل 15 فلسطینی کشته و ده ها تن دیگر زخمی شدند. فلسطینی ها روز 3 مرد در سرحد تظاهرات 6 هفته‌ای را آغاز کردند. آنها از حکومت اسرائیل میخواهند به مهاجران فلسطینی اجازه بازگشت به مکانهایی را بدهد که در حال حاضر تحت کنترل یا نظارت تل اویو هستند. روسیه از بریتانیا خواست است که 50 کارمند نمایندگی دیپلماتیک در مسکو را اختصار کند. در این باره روز 31 مرد ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه خبر داد. یک روز پیش روسیه اعلام کرد که در یک اقدام جوابی دیپلمات‌های 23 کشور را از قلمروش بیرون خواهد کرد. تقریبا 150 نماینده دیپلماتیک 23 کشور اساساً اروپایی از جمله آلمان و اسپانیا، هلند و فرانسه موظف شدند که تا 7 اپریل امسال حدود روسیه را ترک کنند. به جز این مقامات وزارت امور خارجه روسیه روز 3 مرد گفتند نسبت به دیپلمات‌های بلژیک، مجارستان، گرجستان و چرنگوری نیز چاره خواهند اندیشید. این کشورها در همراهی با بریتانیا دیپلمات‌های روسیه را از قلمرو خود بیرون کرده بودند. پیش از این تصمیم مقامات روسیه از اخراج 60 دیپلمات آمریکایی و بسته شدن کنسولگری ایالات متحده در سن پترزبورگ خبر دادند. بعد آنکه روسیه از پاسخگویی به سوال‌های وابسته به زهرآلودشوی جاسوس سابق روس سرگی اسکریپال در بریتانیا سرپیچید، کشورهای خارجی تقریبا 150 دیپلمات این کشور را اخراج کردند. سرگی اسکریپال و دخترش یولیا در آغاز ماه مارس امسال با استفاده از گاز فلج کننده عصب زهرآلود شدند. لندن این قضیه را کار دست کرمل نامید، اما مسکو پیوسته این اتهامات را رد می‌کند. و قربانگولی بردی‌محمدوف رئیس جمهوری ترکمنستان پسر 36 سالش سردار بردی‌محمدوف را معاون وزیر امور خارجه آن کشور تعیین کرد. خبری رسمی در این باره روز 3 مارس امسال نشر شد. از این پیش رسانه‌های دولتی ترکمنستان نوشتند که بردی‌محمدوف خردی با دریافت بیش از 91% رأی مردم دوباره وکیل پارلمان انتخاب گردید. این انتخابات روز 25 مارس امسال صورت گرفت. سردار بردی‌محمدوف بار اول ماه نوامبر سال 2016 وارد پارلمان شده پس از چند ریاست کمیته آید به قانونگذاری این شاخه حاکمیت را به دست گرفته بود. یگانه پسر رئیس جمهور ترکمنستان سال گذشته به چند کشور خارجی نیز رفت و با نمایندگان آنها از جمله در روسیه ملاقات کرد. قربانگلی بردی‌محمدوف ماه اکتبر سال 2017 پسرش را برای خدمت به وطن با مدالی به نام پدرش ملک گلی بردی‌محمدوف نیز قدردانی کرده است.
سلام، خبرهای رادیوی زودی رو من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی زودی
سبابی نبودن جمعیست با آزر
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که اخبار می‌بینید.
www.azadi.org.
نزدیکان عبدالرسول نظرف ساکن شهر کلا میگویند جسدی او را پس از یک روزی بازداشت از طرف ماموران ملیسه با آثار لتکوب از بیمارستان قریه بالای دوشنبه گرفتند. این ساکن کوچه چرمگران شهر کلا موقتا در پایتخت میزیست. تا به حال مقامات رسمی دلیل بازداشت و مرگ او را شرح ندادند، اما خانواده‌اش ادعا دارند که عبدالرسول نظرف به یگان سبب به اداره ملیسه برده شد و در آنجا مورد شکنجه قرار گرفت. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. بعضی از منابع در مقامات تفتیشاتی بر رادیو آزادی گفتند که بازداشت عبدالرسول نظرف در اصل به چند گرم مواد مخدر ربط میگیرد. منابع روز 30 مرد گفتند عبدالرسول نظرف دو روز پیش برای بازپرسی به شعبه ملیسه ناحیه سینای دو پایتخت برده شده است. قبل از این یکی از پیوندان عبدالرسول با مقداری کمی مواد مخدر بازداشت شده بود و اقرار کرد که آن مقدار مواد را از عبدالرسول گرفته است. بعدن او را برای بازپرسی بردند، افزود همصحبت ما. منبع میگوید در پرسش های ابتدایی کارمندان ملیسه گفتند ظاهرا عبدالرسول نظرف زمان بازداشت مواد مخدر استفاده کرده بود. آنها گفتند هنگام روبرو کنی بازداشت شده اعتراف کرد که مواد را از عبدالرسول نظرف گرفته بود، همان وقت دل او از کار ماند. منبع ما میگوید در بدن عبدالرسول نظرف آسیب های شبهناک به نظر میرسد و سبب مرگ او پس از خلاصه نهایی تشخیص رسما اعلان خواهد شد. در حالی که کارمندان شعبه امور داخله به نوع عبدالرسول نظرف را در استفاده مواد مخدر عیبدار میکنند، همکاران او در مرکز تعمیر ماشین ها واقع در محله 46 پایتخت به ما گفتند که عبدالرسول 8 سال به این طرف در این استخانه همراه برادرانش فعالیت داشت، ولی رفتار ناجای او خصوصا استعمال نمودن مواد مخدر را مشاهده نکردند. بهرالدین صفایف یک همکاری او امروز در صحبت به رادیو آزادی چنین گفت:
تو که گفتی سلطوی بچه اگون قسمی یک گون که وی تا طرف پشر و دور بودا بیستن ما من دیم نمی گپ فهمیدیم حیرون شدیم که وی چو کلا بودا.
خبرنگاران آزادی در نیمه دوم روز 3 مرد برای روشنی بخشیدن به مسئله مرگ عبدالرسول نظرف به بیمارخانه قریه بالا آمدند. در شعبه قبول بیماران با باز کردن دفتر قید بیماران نشان دادند که عبدالرسول نظرف با مرگ کلینیکی روز 28 مرد به بیمارخانه آورده شده است و صبح روز دیگر جسد او به نزدیکانش سپاریده شد. پزشکان این بیمارخانه گفتند که آنها پس از مرگ عبدالرسول جسد او را باز نکردند، یعنی نشکافتند، و تنها تشخیص طبی میتواند معلوم کند که سبب اصلی مرگ او چی بوده است. عبدالرسول نظرف که در یکی از مرکزهای تعمیر ماشین در محله 46 شهر دوشنبه کار میکرد، روز 28 مرد از طرف ماموران پلیس سینا دوی پایتخت بازداشت شده است. صدبرگ باباخانه و همسر نظرف روز 30 مرد به رادیو آزادی گفت این ماموران ملیسه در تن لباس شهروندی داشتند.
سوال 11 و 12 شب کورکستم 6-7 ملیسه در مزادن درم کشودگی بود.
خانه
دا؟ محکم کرگی نبود. در میله کند رو من گفتم چی گفت هم زدن تیله کند رو من خونم کفتنم خیلی شوریدن میگون کین چین شما یکون تش نمیگن که مو کین چیم ای کجاییم برای چیومه.
او افزود شب 29 مرد از شعبه شکستبندی یعنی کارپوس 5 قریه بالا به با آنها گفتن که جسد عبدالرسول نظرف را برن. به گفته صدبرگ باباخانه به پزشکان گفتند که جسد نظرف را از شعبه کارهای داخلی سینای دو به بیمارستان آوردند. در تماس تلفنی در شعبه کارهای داخلی سینای دو برادی آزادی این خبر را رد کردند. آنها گفتند حرفای نزدیکان عبدالرسول نظرف اساس ندارد. نوبتدار شعبه کارهای داخلی روز 3 مرد برادی آزادی گفت دیرتر تماس گیرید رهبریت میداند. جسد عبدالرسول نظرف روز 29 مرد از دوشنبه به کولاب انتقال یافت و در زادگاهش چرمگران شهر کولاب به خاک سپرده شد. عبدالرسول نظرف صاحب 3 فرزند است و طی 12 سال اخیر همراه خانواده‌اش در یک از خوابگاه‌های پایتخت به سر می‌برد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
مارت مجلس نمایندگان تاجیکستان بررسی طرح تجدید ساختار شرکت برق تاجیک و عرصه انرژتیکی کشور را آغاز کرد. انتظار می رود این شرکت دولتی به سه بخش تقسیم شده، تلفات نیروی برق از حدود 25% فعلی تا به 10% کاهش داده شود. جزئیات این موضوع را من شلوی عبدالله برایتان ارائه می کنم. صبح روز جمعه 3 مارت وکیلان مجلس نمایندگان تاجیکستان به مراسم به اصطلاح ساعت پارلمانی دعوت شدند که در آن مقامات ساختار انرژتیکی کشور نیز حضور داشتند. از مرکز مطبوعاتی پالاته پایانی پارلمان تاجیکستان به رادیو زاده گفتند که وکیلان مردمی در این همایش موضوع ادامه اجرای طرح 122 میلیون دلاری بانک آسیای رشد برای تجدید بخش انرژی کشور را بررسی کردند. صدرالدین شریپوف رئیس کمیته انرژتیکی مجلس نمایندگان بر رادیو آزادی گفت اجرای مرحله اول این برنامه هنوز سال 2011 شروع شده، در این مدت در دوره آن چند طرح انتقال نیروی برق در منطقه های مختلف تاجیکستان و بازسازی نیروگاه های کشور انجام داده شده است، اما به گفته وی مرحله فعلی به تجدید ساختار شرکت برق تاجیک مربوط می باشد. صدرالدین شریپوف در این باره گفت
کم کردن تلفات نیرو در ولایت سخت آسیمان که جنبست که چون حاضر با همین کروید در دیگر نایه های هم با اینستای مولوی همکاری کرده، اون مبلغ گذارش اگر حل شود در شهر کلوب این کار رو کردن میکنن در نایه های تابعه ریسپبلیکه، این کار هم ادامه داده میشه. مقصد اساس مقصد همین که در تمام ریسپبلیکه آیسته آیسته این یک کار یک روزه نیست، سرمایه گذاری در کار به هم تجدید برق تاجیک هم به همین کارو آورده میرسونده.
با اطلاع صدرالدین شریپوف فعلا در برابر تجدید ساختار شرکت برق تاجیک از نوسازی مرکزهای تقسیمات نیروی برق ادامه دارد که در نهایت به کاهش تلفات نیروی برق سبب می شود. ضمن موضوع تلفات نیروی برق در تاجیکستان در چند سال اخیر از موضوع داغ جامعه محسوب می یابد و مقامات پیوسته به حل این مشکل تاکید می کنند. سال 2017 شرکت برق تاجیک خبر داد که در شهر خوجند ولایت سوخت نظام پرداخت به اصطلاح بیلینگی نیروی برق استفاده شده را روح اندازی کرده، از بیش از 100 ناظری برق در این شهر تنها 5 نفر در وظیفه خود باقی موندند. کارمندان دیگر به دلیل نبودن ضرورت آنها در حساب برق مصرف شده اختصار شدند. کلیه کاری آنها را برنامه های کامپیوتری انجام می دهند. بهرام سیراجوف رئیس سابق شرکت برق تاجیک در شهر این موضوع گفت تنها تجدید ساختار شرکت انرژتیکی تاجیکستان نمیتواند راه حل مشکل تلفات نیروی برق در تاجیکستان باشد و معتقد است که بدون برقرار کردن ناظران برق در کشور دوزه نیروی برق خاتمه نمییابد. وی گفت
دوزه بسیار یک دیگری که همون پرسنل عموما از همین پول دور کردن نکرد، خود پرسنلی که از مردم پول میچیند همونه دور کردن نکرد. برای این همه افتوماتیک کنوندن نکرد که یکی یک بار پولی که مردم یعنی که تشکل اتاق برای استعمال برق بسپرن با بانک ها افتن. این بیاد کنترینور یکو خیجیلی خونده که دیگه ابزار میکنن میگوید که من تو باید نیمشی بیرسه و 10% میرسه ماندگیش تقسیم.
در همین حال مقامات تاجیک میگویند که قرضی به بازگشت 122 میلیون دلاری بار برای تجدید نظام انرژی تاجیکستان تنها با سازی مرکزهای انتقال نیروی برق و تجدید ساختار شرکت برق تاجیک را در نظر دارد. اما با استفاده از این مبلغ برخی از ناحیه‌های تابع مرکز تاجیکستان و ولایت خاتون با نظام بیلینگی پرداخت قیمت نیروی برق استفاده شده خواهند گذشت. برای گزارش کلیه مشتریان نیروی برق در تاجیکستان با سیستم بیلینگی فرصت و سرمایه‌گذاری بیشتر ضرور است، چون این مبلغ را شرکت برق تاجیک و حکومت تاجیکستان فعلا در اختیار ندارد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
بیا تو دستت قدیسو کن چشمانی زد بعد قلبت این جادو بیا تو بیا تو تو دستت بریزو با چشمای زیبا بعد قلبت این جادو توی بیا 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 تو بیا تو دست قدیس با چشمای زیبا مرا کرده تو جادو بیا تو بیا تو دست قدیس با چشمای زیبا مرا کرده تو جادو
Come on Don't be shy girl Let's do this dance right here
I'm a toast and we'll bring this bitch down. Got him wondering how I stay tight for Vince's now. Dope like Kevin Kane, I'm one of the hottest in the game. Boy, ain't nothing changed, but my life is place, man. Hot enough to make 1,000 MCs mad.
ای دلبری نازانه بیرون شد تو از خانه روی کنم آیم کن کردی مرا دیوانه من عاشقی روی تو باشد سوی بیگانه از ما تو جدا گشتی رفتی سوی هر خانه رفتی سوی هر خانه عاشق شدم توی زیبا نازی بسیار داری همراهم کار داری و دیلم جا داری توی زیبا بیا تو دست بریز و چشمای زیبا برکت تو جا بیا تو تو دست بریز و چشمای زیبا برکت تو جا بیا تو بیا تو دست بریز و چشمای زیبا مرا کردی تو جادو بیا تو بیا تو تو دست بریز و با چشمای زیبا مرا کردی تو جادو
شورای فدراسیون پالاتای بالایی پارلمان روسیه حجت را تصویب کرد که به نظامیان و اهل عائله فرماندهان سازمان پیمان امنیتی دست جمعی حق دریافت اقامت در روسیه را می‌دهد. از تاجیکستان دو واحدی نظامی که شامل گروه واکنش سره در نیروهای سازمان پیمان امنیتی دست جمعی هستند از این امتیاز روسیه بهره ور می‌شوند. اما مقامات شماره دقیق نظامیان را آشکار نمی‌کنند و آن طبق قانون‌های کشور سری حربی است. این حجت برای اکثر وکیلان شورای فدراسیا تصویب شد. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم خواهم کرد. تاجیکستان نیز یکی از 5 کشور عضو سازمان پیمان امنیتی دست جمعی است و نظامیان تاجیکستان هم از امتیازهای این حجت تصویب شده برخوردار خواهند شد. ولادیمیر زاینیدینوف کاتب مطبوعاتی سازمان پیمان امنیتی دست جمعی روز 29 مارس در صحبت با رادیو آزادی گفت که این امتیاز به نظامیان کشورهای خارجی که در فرماندهی این سازمان کار میکنند تعلق میگیرد. با تصویب شدن این حجت زن و فرزند نظامیان از بسیار از امتیازهای نظامیان خود روسیه برخوردار خواهند شد. دریافت خانه خدمتی، دسترسی به معالجه رایگان و تحصیل به پول فرزندانشان در مکتبهای روسیه. همچنان اهل عائله اجازت نامه اقامت موقت را نیز به دست می آورند که راه را برای گرفتن شهروندی روسیه باز می کند. میخائیل کاسلوف وکیل شورای فدراسیون هندی معرفی این حجت گفت نظامیان سازمان پیمان امنیت دست جمعی و اعضایان عائله آنها از امتیازهای ویژه برخوردار میشوند که در قانونهای دیگر تجسم نیافته بودند. ضمناً این تنها سازشنامه نیست که نظامیانی تاجیک را از امتیازهای روسیه برخوردار میکند. میان تاجیکستان و روسیه سازشنامه عمل میکند که به نظامیان تاجیک حق میدهد به هنگام رخصت شدن از ارتش، مقامات قدرتی از خزینه روسیه یا تاجیکستان برای خود نفقه درخواست کنند. مهدی صابر، افسر مستعفی و کارشناس مسائل نظامی، در این رابطه گفت:
با خیلی هم از نظامیان تاجیکستان بعدی ادای خدمت رفتن شهران روسیه شدن، نفقه تامین هستن، صاحب خانه شدن. این البته خط برای نظامیان تاجیکستان بود، برای کماندان وزارت مدافع، برای کماندان امنیت، برای کماندان وزارت کارهای داخلی. اکنون ما این روز که ما پلاتای بالای روسیه چنین قانون رو قبول کرد، این یعنی به همه اون کشورهایی که اعضای
چون اندازه نفقه روسیه برای نظامیان بازنشسته از تاجیکستان دیده بالاتر است، انتخابی بسیاری از نظامیان تاجیک روی روسیه قرار میگیرد. هرچند شماره عنیق نظامیان تاجیکی که شهروندی و نفقه روسیه را پذیرفتند معلوم نیست، اما برخی از نظامیان سابقه دار با آنکه نفقه و شهروندی روسیه را داشتند با کار در ارتش و مقامات قدرتی تاجیکستان ادامه میدادند. اما ماه ایون سال 2017 تاجیکستان با وارد کردن تغییرات به قانون درباره مقامات کارهای داخلی و دیگر اداره های حفظ حقوق، کار کردن افراد شهروندی را در چنین نهادها غیر ممکن کرد. در نتیجه آنهایی که شهروندی روسیه را داشتند یا از آن دست کشیدند و یا از مقام محروم شدند. پس از قبول شدن این قانون، دادستان ناحیه ایسترفشان نیز محض به خاطر داشتن شهروندی روسیه از مقام برکنار کرده شد. مهدی صابر میگوید در تاجیکستان نظامیان را گاه و طعنه میکنند که چرا سوگند صداقت به دولت را خوردند ولی از یک دولت دیگر نفقه میگیرند. وای افزود:
مثلا ما شاکی شهروند دیگر جمهوری روسیه شدیم، یا که اولی نفقه گیریم، شاکی استولت شاسی ما خلادار میگرد. این چندان درست نیست، چون که امروز مثلا ما تجربه بسیاره داریم، مثلا بمیسی اشتازه میدهد امریکا بینید چی خواهد دولت ها در زیر یک مثلا در زیر یک حرف فعالیت بکنن. این البته از شده با گفتم این یک آن خواف و خطره با استولت شاسی ندارد.
تاجیکستان از سال 1992 عضوی سازمان پیمان امنیتی دست جمعی است و یک قسمی از نیروهای نظامی کشور عضوی گروهی واکنشی سریع این سازمان هستند. کلانترین تمرین این سازمان نیز ماه نوامبر سال گذشته با نام نیروشیمای براستوا در تاجیکستان برگزار شد. نیروهای روسیه در این رزمایش از جمله موشک‌های نوی اسکندر را پرتاب کردند.
اندیشه و نظر خود را با رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
وضع صحتی مؤمن قناعت، شاعر شناخته تاجیک، در دو هفته اخیر وخیم شده و به گفته پیوندان دیگر توان آزادانه صحبت کردن را ندارد. من مؤمن احمدی تفصیلات بیشتر دارم. مطلوبه قناعت، همسر مومین قناعت، روزی 30 مرد بر رادیو آزادی گفت که 2 سال باز شوهرش از بیماری دل و فشار بلندی تبابت میگیرد. با گفته او با وجود این تا 2 هفته پیش با کمک پیوندان قناعت از جای بلند میشد، ولی حالا دیگر حرکت کردن نمیتواند.
یک هفته شد این گریپ شدن، من این کسلی های عرض شمال خودتن گریپ شدن، بسیار وزین شدن. نه این که شما تمامی تبابت طبیبای رسپوبلیکا خبر دارند که هم در که چی شد می بیان دارو میکنن، دوام میکنن. من خیلی من اکنه یک دروش شد کم تر خودش آن با آمدن که الان حالتی گب زدن و صحبت کردن ندارن.
همسری مومین قناعت با تکیه به گفته پزشکان گفت که چون این احوال شوهرش موقتی است و روزهای نزدیک سلامتیش دوباره برقرار خواهد شد. با گفته او مومین قناعت بیشتر از 4 ماه باز دیگر چیزی ایجاد نکرده است و به تبابت مشغول است. پروین قناعت، دختر شاعر، نیز بر رادیو آزادی گفت که پیوندانش زود زود به دیدار بینیش می آیند و از او مراقبت میکنند. مومین قناعت سال 1932 در ناحیه درواز تولد شده است و ماه می امسال 86 ساله می شود. مومین قناعت سال 1956 بخشی زبانشناسی تاجیکی دانشکده تاریخ و زبانشناسی دانشگاه دولتی تاجیکستان سابق به نام لیلین را ختم کرده است. سالها در هیئت تحریریه مجله صدای شرق کار کرده است و در نشریات دولتی عرفان نیز مسئولیت‌های را بر عهده داشت. از سال 1976 تا سال 1991 رهبری اتحادیه نویسندگان تاجیکستان بود. سالهای 1989 تا 1991 وکیل مردمی از تاجیکستان در اتحاد شوروی بود. نخستین مجموعه او با نام شرارت سال 1960 نشر شده بود. سال 1977 برای داستانهای سروش ستالینگراد و مادرنامه جایزه دولتی اتحاد شوروی را دریافت کرد. زیاده از 12 مجموعه اشعارش نشر شده است. داستانهای سروش ستالینگراد، تاجیکستان اسم من، گهواره سینا، مسعودنامه و سلسله سازهای شیراز از معروفترین آثار او دانسته می شود.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
وزارت کارهای خارجه تاجیکستان با صلیب سرخ بین المللی اجازه داده است که مریم شویوا کودک 10 ساله تاجیک را از عراق به وطن بیارد. مریم شویوا فعلا در یکی از پناهگاه های عراق است. من براد یوسفی در این موضوع تفصیلاتی بیشتر دارم. محمد رحیم شویف بابای مریم در صحبت به رادیوی آزادی گفت ملاقات آنها با مسئولان صلیب سرخ و مقامات وزارت امور خارجه تاجیکستان هفته گذشته صورت گرفت. در همان ملاقات مقامات وزارت به این نهاد بین المللی اجازه دادند که نبیره ما را به وطن بیارند، افسود او. و قبل محمد رحیم شویف طبق مقررات در چنین حالت ها برگردانیدن افراد تنها با اجازه کشور اصلی ممکن بوده است.
اینجا گفت که ما در اجازه در کار ما قطعه اومدیم، اینجا در اومدیم وزارت کارهای خارجی قطعه هم که صلیب سرخ واحده قطعه اومدیم در اومدیم برای اجازه در کار بودسته این نزا وای اجازه دادن ها وای او در برای واردن اجازه دادن و امضا کردن.
همصحبت ما گفت پس از معلوم شدن سرنوشت نبیرهش با کمک مسئولان صلیب سرخ تا به حال دو دفعه طریق ویدیو با مریم صحبت کرده است. در آخرین تماس مریم گشته و برگشته از بابایش پرسیده است که کی او را به تاجیکستان برمیگردانند. محمد رحیم شویف گفت مقامات وزارت امور خارجه تاجیکستان وعده دادند که دوام ماه‌های نزدیک کودک را به وطن برمیگردانند. مسئولان ریاست اطلاعات و تحلیل وزارت کارهای خارجه تاجیکستان به رادیوی آزادی گفتند که واقعا هم دیپلمات‌های تاجیک در سمت برگردانیدن کودکان به وطن به همکاران عراقی‌شان همکاری میکنند. با گفته محمد رحیم شویف وضع نبیراش ظاهرا خوب است، اما خواهش دارد که هر چه زودتر او را به تاجیکستان برگردانند. مریم در آخرین تماس درباره وضع سلامتی و شرایط نگهداریش گفته است که استخوان پایش شکسته است و هنوز یک سیم دیگرش گرفته نشده است، اما راه رفته میتواند.
اخران گوشان یا مکین نازا نازای خیر خیر کرده داخل اون کو خناز نشته برای کی اخر غریبی دا.
با گفته محمد رحیم شویف با نخل از نبیراش بر اثر بمب افکنی پدر و مادر و خواهر و برادرانش رو از دست داده است. براد یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
رادیوی آزادی تقدیم میکند.
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
با بهترین تمنیات و گرمترین سلام ها، من زرنگزم از دوشنبه به همه شما درود میفرستم. البته که تنها و دستی خالی هم نه، همراه با افسانه و همکاران دیگر با خلطه های پر از گپ و صحبت و مطلب های جالب نزدی شما آمده.
آینده ساز همه شما را دوست میدارد و باور داریم شما هم به صبرانه آغازی هر نشر ویژه گفتار خود را انتظار میشوید. تشکر از دوستان خوب ما که ما را روی این امواج تنها نمیمانند و آمادند تا با هم باز هم در موضوع مسائل مختلف بحث و صحبت های گرمی داشته باشیم.
بله، ضمناً تعطیل ها خوب گذشت، امیدوارم نوروزی خوب داشتید و اکنون با میل و نیروی زیاد به زندگی و کارهای معمولی خود برگشتید. مثل ما که حالا دیگر بازم استودیوی دوشنبگی رادیوی آزادی پشت میکروفون ها نشسته، انتظار یک ملاقات خوب دیگر با شماییم.
خوب دیگر رفتیم، اگر گوش و هوش با ماید پس شروع میکنیم. در نشر امروزه ویژه گفتاری جوانی،
بس خوب بس، اختلاف نظر و خواهش زندگی دیگر داشتن جوانان رو از خانه پدر بیرون نبرد.
دندان های دینازاور دوشنبه رو کی شکست؟
از ارتش با بیماری روحی یا چرا سربان دختری 3 سالش رو کشت؟
شرح همین مطلب ها رو در ادامه آینده ساز ما و شما خواهیم شنید، اما با این هم اکتفا نمی کنیم و خبرهای دیگر رو میشنویم. همکار ما عبدالله عاشور تازه عالم جوانان رو تقدیم میکند.
عزیز جان، عظیمی دانشجوی 21 ساله تاجیک از دانشگاه هاروارد آمریکا با فهرست 30 تا 30 مجله فوربس داخل شد. اکنون نخستین نماینده تاجیکستان در تاریخ این رویخط دانسته می شود. عظیم جان عظیمی مؤسس و رئیس تشکیلات غیر دولتی تاجیکستان تجرب می باشد که فعالیتش با گسترش حقوق و امکانات جوانان در کشور نگرانیده شده است. با صفت اولین تشکیلات غیر دولتی از آسیای مرکزی که از جانب فوند اروپایی خیریه دستگیری یافت، آنها مرکزی ذخیره ها تاسیس داده، در آن اشتراک چون مسائل برابری گندری، واسطه های اخبار عمومی آزاد و روش صاحبکاری را بررسی میکنند. عظیمی جوانترین ختم کرده دانشگاه نیویورک در سال 2016، نامزد MBA MPP با 2 سطحی مکتب عالی تجارتی استنفورد و مکتب اداره‌کنی به نام جان کندی گاروارد می باشد. 30 تا 30 ریتینگی همساله مجله فوربس می باشد که با آن صاحبکاران و تاجران تا 30 ساله اولین میلیونشان را به دست آورده داخل می شوند. پلیس شهر اوشی قرغیزستان یک زنی 59 ساله را بازداشت کرد که می‌خواست نبیرش را با مبلغ $300 بفروشد. بنابر اطلاع مقامات روز 22 مرد این زن را بعد از گرفتن مبلغ بازداشت کردند. مادر بزرگ نبیرش را که هنوز یک ماه نیست به منزل خریداران آورد و آنجا گذاشته است. طفل را مقامات به اختیار پرستاران مخصوص سپردند. از روی این حادثه پرونده باز شده، پژوهش ادامه دارد. کمیسیون فدرالی سودای ایالات متحده آمریکا بعد از نشر خبرها درباره افشا شدن معلومات شخصی کاربران شبکه‌های اجتماعی فیسبوک علیه این شرکت تفتیشات آغاز کرده است. کمیسیون می‌خواهد بداند که رهبریت فیسبوک معلومات خصوصی کاربران خود را چگونه محافظت خواهد کرد. ابتدای ماه مارس روزنامه‌نگاران شرکت تحلیلی بریتانیایی کمبریج آنالیتیک را عیب‌دار کردند که هنگام مرکه انتخابات پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ از معلومات شخصی کاربران به طور غیرقانونی استفاده کرده است. با اطلاع تلویزیون چینل 1، این شرکت در زیاده از 200 مرکه انتخاباتی کشورهای جهان از جمله نیجریه، کنیا، چخیا، هندوستان و ارجنتینا اشتراک داشت. شرکت بر عوض رشوه بر ضد نامزدها مواد و معلومات بردروغ پهن کرده است. بنیادگذار و رهبر فیسبوک مارک زوکربرگ درباره غیرقانونی جمع‌آوری شدن معلومات شخصی کاربران از طرف شرکت کمبریج آنالیتیکا اظهارات را نشر کرد. او اعتراف کرد که مسئولیت افشای معلومات کاربران بر ذمه شرکتش است. طالب علمان تاجیک در سبقت رباتسازی در روسیه پیروز شدند. این آزمون در شهر اوفای روسیه برگزار شده و در آن 450 نفر مکتب بچه از روسیه و کشورهای دیگر اتحاد دولت‌های مستقل شرکت کردند. در آزمون جمهوری روبولیک تاجیکستان را 6 جسته نمایندگی کرد. خواننده‌های تاجیک در 2 بخش، تهیه و به کار انداختن هواپیماهای خرد و به کار انداختن ماشین‌های گولدبرگ، به جای اول مشرف شدند.
تشکر از عبدالله. زمینن افسانه آهنگ نوی نگینه رو شنیدی؟
زرنگیز بعد از جشن نوروز آهنگ های نو خیلی زیاد است. من حالا فرصت نیافتم همه رو گوش کنم. چه خیلی بوده است؟
مثل همیشه خیلی زیبا و بازم از عشق میگوید. حالا میتوانی گوش کنی.
چگونه با تو بگویم که به دویستم هزار سال گذشت نمیرود علما مرا محبت تو اختیاری هستی دم به خاطری تو زیم بر نتومی عدمم چگونه با تو بگویم که به دویستم هزار سال گذشت میرود علما مرا محبت تو اقتداری هستی دار به خاطری تو زیان بر نتومی عدم چشمی چشم بی افتاد اشکی رحمتی بیا و چشمی نمت را بینه به چشمی نمت زی توتی شدنی من زی خودتی شدنت چیتان هوای تو هارا نمت سر و قدمت با چشمی چشم بی افتاد اشکی رحمتی بیا و چشمی نمت را بینه با چشمی نمم چگونه با تو بگویم که به تویست غمم هزار سال گذشت نمی رود دلمم مرا محبت تو اقتداری هستی به خاطری تو زیم بر نتومی یادمم
ساز را با پورای از آهنگ خوب نگینه و مطلب های وعدگی ادامه می دهیم. ای زرنگیز امروز زیده روز با چی کاری بند بودی که قریب در دفتر ندیدمت؟ جشن ها هم که گذشت چی اینقدر سر کاری؟
نه پرس افسانه، من از دیروز پای تهیه یک مطلب برای صحبت با چند جوان بیرون رفته بودم. تو به حال مشغول همین موضوع.
چه صحبت های مهم بود؟
مهم هم گویه می شود. افسانه اصلا در خودت یکون بار خواهش تنها زیستن به معنی از پدر و مادر جدا شدن همین فکر در سرت آمده بود؟ مثلا خودت که حالا یک جوان مجرد اویلدار نیستی میخواستی علایده زندگی کنی؟
البته مستقل بودن خوب از زرنگیز، ولی حالا در خانه با والدان هم هیچ مشکلی ندارم. مرا همه جانبه دست گیری میکنند و شاید برای همین همچنین فکری هنوز بسرم نامده بود.
یعنی اگر مشکل یا بحث و نفهمی پیش آید در خانه میتوانستی مستقلانه زندگی کنی و بیروی؟ موضوع صحبت من هم با آن چند جوان همین بود افسانه، اما آنها به فرق از تو علاقه یا جدا زندگی میکنند یا چنین تصمیم و خواهش دارند.
اینها کیهایند و کدام گروهی جوانان زرنگیز و چی وادارشان کرده است تو از خانه والدان از جایی که سه وقت خوراک گرم تیار است دور بروند؟
جوانانی که نگاه و دیدی فرق کننده از خانواده دارند و میخواهند مستقل باشند و با خواسته دل خود زندگی کنند، نه فرمان و چهارچوبی کشیده ای نزدیکان و والدان.
فهم جالب شد صحبت. حالا میخواهم در این باره بیشتر فهمم. چی تفاوت داشته از نگاه و نظر آنها و آیا در علاهیدگی توانستن زندگی را براه موندن؟ بیا زرنگیز همش را خودت نقل کن.
نوریزایی والدان محافظه‌کار از عمل و عقیده سوریو باعث شده است که او در فکر جدا از پدر و مادر زیستن باشد. سوریو از واکنش پدر و مادر می ترسد چون که والدان به چنین تصمیم او نگاهی مثبت ندارند.
پدرم آموزگار است، فکر میکند که بعد از خانه رفتن من آبروی آنها دیگر آبرویشان هم میماند. مادرم باشد فکر میکند که دختر که از خانه برآمد وای علاقه بیراها می شود و من آنها را البته که من اونها رو دوست می‌دارم و نمی‌خوام که اونها برای من شده سلامتیشون رو از دست دهند و من تصمیم می‌خوام که با یک راه مصالحه‌آمیز این مشکلی رو حل کنم.
سورایا 24 سال دارد. اویلا دار نیست. میگوید میخواهد زندگیش رو خودش بسازد. اما والدین میخواهند دخترشون با آبرو به شوهر براید.
مادرم رو فهمیدم ممکن برای که وی یک زنی مذهبی است سطر میپوشد و وی در سن 17 سالگی به شوهر برآمده است. چون خیر دوره های آنها همین خیر بوده است ولی من نمیخواهم مثل آنها باشم و نقشه های من در زندگی دیگر است. من میدانم که در جامعه ما دختر که به شوهر برآمد کاریر آن تمام همه نقشه های دارد در زندگی به یک توقف گذاشته می شود.
والیبان دخترانی به شوهری تاجیک نمی توانند از چارچوبی کشیده ای والیدون که زمینه های مذهبی دارند بیرون پا گذارند. گاه بین این طلبات و آزادی انسان پیوندی منطقی نیز می دهند.
در چارچوبه اسلام و هم در چارچوبه جامعتی یک معیارهای درستی استانداردی انسانی وجود دارد. اون معیارها رو باید مونا گذاریم.
غلام افروزی 25 ساله چند سال اخیر دور از والدین است و زندگی مستقل دارد. برای اون که به فرهنگ زندگی خود صادق بماند بعد تحصیل در دانشگاه به زادگاه برنگشت. از قلبگذاری پدر و مادر ناراحت بود.
من بسیارتر خودم خیلی آزاد حس میکردم، یعنی که هر کاری میخواستم میکردم، هر لباسی مثلا میدیدم معقول و فرق ندارد، مثلا بگیم تاجیکستان باید چه لباس پوشد مردمش، یا که خب دیگر ما در یک چارچوبه باید به قول مردم بگیم در یک چارچوبه باید لباس پوشیم، یا که باید موی سر چیزمون پاس کنیم، نمیدونم کارهای دیگر.
غلام افروز با نمودی ظاهری خود از همسالانش فرق میکند. والدین هم معمولا از او خواهش تغییر دادن ظاهرش را دارند.
یک روز لباسم این خیلی بود، گفتن این لباست مردان است یا چخی است، این برای چی چیز گویم چیزات دریدگی، بروکات دریدگی، پول نداریم یا یکان چیز ندارم، نه این بروک مثلا خودش همی خیلی اوهیسته همی چیزایی که فهموندن بعد حاضر مثلا گویم به این موی سر یا که ریش گپ میزنن، مثلا مادر بسیارتر میگون که امو ریشی تگیر اقلا پس کن، مثلا بچه خوش رو میشی، موی سر تگیر بچه خوش رو میشی، چیز میگون خب دیگر میفهمونم، و یا با خیلی نیکی جنگ کرده یا که یو حاضر میگیری قبولم ندارن، نیکی مجبورم نمیکنن، میگو خودت میدونی به هر حال مثلا مسئلیتی ما همین که همچون پدر و مادر گیر همون چیزه یک گویم بچی به ترتیب شد.
در جامعه سنتی تاجیک رهیدن از نفوذ عقیده والدین کاری آسان نیست. عادت است که گاهی زندگی فرزندان تا 50 سالگی هم زیر نظر آنهاست.
بعضی وقت از آزاد گذاشتن بچه ها کم در تشویش می شود کانسول ها، وقتی که مثلا کمی کانسول تر رو می پرسی که برای چی آزاد نمی خواهی، می گوید که من می دونم که اون در یکم پرابلم می زند، مینوش می شود، سیگور کش می شود یا که برای دیگر می شود، یا حروفاتی می شود یا دیگر گفته، از همین پرابلم ها بیشتر در حراس است.
پاسخی پدر و مادر به تصمیمی فرزندان برای زندگی مستقلانه گوناگون هم باشد مضمونن شبیه همند.
منم مشت خیلی آواز دارد در یک جایگی، من خیلی جدا شد، خیلی هیچ آوازش نیست، عادی ترینش همین خیلی نمیشه.
جامعه شناسان میگویند رهنمایی فرزندان در همه مسائل مهم است، اما دخالت و خردگیری به همه پهلوی زندگی درست نیست.
البته در کدام حالتی که نباشد ما باید یک معیار به آنها آزادی را دهیم. اون آزادی می تواند جهانبینی مثلا همون نسل رو کمی هم باشه دیگرگون کند.
بندشه این روانشناس معمولا جوانانی که بر وقت زندگی جداگانه رو اختیار می کنند اونهای هستند که از سختگیری و فشار در خانه اذیت می کشند.
بچه هایی که فشار احساس میکنند در آیله، مثلا بینید که فکرانیشون و جهانبینیشون دیگر است و اونا گمون میکنن که تا ذره هم ممکن اگر آزاد بخشن بیشتر دستاور دارن و به خاطر اونا میخوان آزادتر بخشن.
سورایا میدوند تصمیمی رفتنی او از خانه و زندگی مستقلانش برای والدین سخت خواهد بود، ولی برای رسیدن به این آزادی فرصت میپاید. تشکر زرنگیز برای این جوانان، ما هم موفقیت می خواهیم. خوب این فکر و اندیشه و انتخابی آنهاست. شما چی می گوید دوستانی آینده ساز؟ این مطلبی آینده ساز رو در سامانه آزادی نقطه ارگ تماشا کنید و زیرش هم نظر و اندیشه های خود را بنویسید.
بله حتما. زینان افسون و بعضی همین خبرها رو دیده خیلی ناراحت می شوم. کس نمی خواهد باور کند، اما خبرهای پیهم در باره بودستی پدر و مادر کشته و آسیب دیدن کودکان رو دیده با دهشت می افتادم. نخود یک مادر 36 ساله که گویا بیماری روحی داشته است در مومین آباد اخیراً به سر و روی فرزندانش آبی جوش ریخته است. کودکان در بیمارستان یک شهر کلا بستری شدند. خانواده‌اش میگویند که زن در گذشته بیماری روحی داشت و سال 2012 تبابت گرفته بود.
بله دهشت از زرنگیس. بیشتر از این روز 19 مارت سربون سلیموف ساکن دهه تودابایان ناحیه همدانی دخترش مومگول 3 ساله را با ضربی بیل کشت. وی همان روز دختری دیگرش رجبگل و همسرش باقیگل را نیز سخت مجروح کرد.
ای افسوس، همکاری ما محمود جان رحمت‌زاده این موضوع را تحقیق کرد و به همدانی رفت. و حالا در آینده ساز گزارشی یک جویه محمود جان و همکاری دیگری ما تا هیلی سفر را میشنویم.
امروز وقتی باقیگل سیاه این بچه ای خیل من این فرزندان کوی نوزنینش رجبگل مومگل ایدنیا رفت. حیات این آدم سخت اینا. این مومگل همین رجبگل مومگل باقیگل.
مومگول را پدرش با ضرب بیل کشت و باقیگل و رجبگل را سخت مجروح کرد. فاجعه روز 19 مارت در دهه تودابایان ناحیه همدانی رخ داد.
یک صدای بیل شد. من از اینجا نگاه کردم که در سر زنش با بیل زد. زنش افتید. خب. من کردم که با اون طرف بیم. دایران نمیشم. از اینجا کنم من با کلا پردم اونجا. فردم که در مدتی سه سونیا یا بلی سه بلزده گرخت.
سربون سلیموی 31 ساله بعدی گریختن از این خانه به حولی ساکن دیگر دهه رفت و با ضرب بیل یک زن 53 ساله دیگر را کشت. ظاهرا فاجعه هیچگاه از یاد پدر سربون نمی رود.
همه یک خون بود این نوار به طور ترش دیمان این مومقل باشید در همه جانش برامده دیگه کچه 3 سالهش.
پدر بعدی کوتاه کردن موی فرزندان به آنها و مادرشان در افتاده است و به هیچ سبب. سبب بیماری روحی سربان سلیموف بود است که به گفته والدان هنگام خدمت در صف ارتش پیدا شده است.
یه سال هشت مو زنگ می زد نمی کرد. بعد یه سال هشت مو دیگه زنگ نزد.
از خدمت؟
بله دیگه زنگ نزد. بعد ما گفتیم خرید موی دیگه موندگی ایشالا با هم رفتم میویا بود کدگی دیگر تا خبرگیش نرفتیم. بعد یک وقت همیجا میویا که بچه چلی خیلی جنیفتن چشموش همی خیلی ریس کست دورا.
خونه در ششتگی بودم که اومدن گفتن که سربان اومده یه خیزمت. بچه هم به حواست دویدم رفتم با پنشی پرزن من میرم میگم قطعی بچه هم سلام کنم بچه هم اسمم اونا نگه دارم. اینا و اینی بلیتی توزدم سوز در دستی بچه دادم در دری مگزین آوردم خوی کردم و خونه را روانش کردم.
سربان در شهر دوشنبه در واحد نظامی 05-52 از سال 2009 تا سال 2011 خدمت کرده است. قسم نظامی هنوز این قضیه را شرح نداده است.
ما از همین خدمت رسلی پسر ما سلیم و سربان از همین و این نشستی 05-10-52 همه خیلی ما خفه که همه پسر ما بیمار یه سال هشت ما خدمت کرد دیگه در بیمار داریم را خبر نکردن.
بعدی ختم خدمت طبیبان ولایت ختلان خلاصه دادند که سربان به مجذوبیت پرانویدی با روند خروجمند گرفتار است، هرچند در گذشتن نداشت و در اولادش هم کسی این بیماری را ندارد. والدان میگویند برای معالجه به چندین جا مراجعه کردند ولی بی نتیجه. سربان در بازداشت است و تحقیق قضیهش ادامه دارد. مادرش به اعتنایی مقامات را سبب اصلی فاجعه می داند.
چطور کنم بچم؟ به پراکاتوره کلوب رفتم، به ملیسه خونه رفتم، به حکمت رفتم، در حکمت دو برد رومدم. یکم آدم به دادی من نرسید. انا امروز کو ملیسه نیویا، کو پراکاتوره نیویا، کو همه همو چی با سوالی به همی
دردی ما
به
دردی ما نرسید. امروز به دردی یک کسی دیگه میرسن. ما شهروندی تاجیکستان نبودم، ما مادری تاجیکستان نبودم. برای دولت فرزند رایی کردم، ما برای خدمت فرزند را رایی کردم، به خدمت دشمن آوردم، به خونه ما، به
همسایه‌ام. حالا والدین سربون میگویند آنهایی هم در نزد قانون جواب گویند که پسرشان را به این حال آورده آرامی را از خانواده برای همیشه بردند.
بله، خدا کند که آرامی و خوشبختی در همه خانواده ها همیشه پابرجا باشد و در یگان آیله چنین مصیبتی سر نزند. ویژه گفتاری شما را با یک پر آهنگ پی میگیریم.
آشیانی بی کسی با خاطر یک عالمی با آشنایی میرسی تو میرسی چی با محل تو آخری میدی غزل تو میرسی چی با محل تو آخری میدی غزل منو خیالا یاد تو مثال لالا در بحر منو خیالا یاد تو مثال لالا در بحر
جوانی رادیوی آزادی آینده ساز را میشنوید. در این روزهای تعطیل و نوروزی ها کجا رفتی زرنگیز؟
همه جا افسانه. از فرصت استفاده برده به سیر شهر و موضع و باغ ها رفتیم.
دیناظرهای مشهور را در باغ نو هم دیدگیستی؟ باغ دنیای افسانه منظورم.
بله افسانه، دیدم دیناظری بدندون رو هم، شش دندونش رو شکسته بودند. ضمناً باور دارم دوستان آینده ساز هم از این گپ و خبرها آگاهند و میدونند که انبوه آدمان در روزهای اولی تأسیس باغ نوی فراغتی برای کودکان که عبارت از دیناظرهای سونی است باعث شد برخی از این جانوران آسیب بینند.
در پی این سر و صداهایی که در فیسبوک هم در این باره خیز، حتی پلیس به این موضوع توجه و تحقیق را شروع کرد. مقامات وزارت امور داخلی تاجیکستان در این رابطه به قضیه دندانهای دینازاور تفتیشات خود را به انجام رسانیده و میگویند که یگان نفر قصدن به یکی از دینازاورهای سونی در باغچه کودکان دنیای افسانه واقع در باغ صدرالدین عینی ضرر نرسانده است. خلاصه این که در وقت نصب کردن همون دندانهایش نقص پیدا میکند و با همین سبب میافتد، گفت یک منبع از وزارت کارهای داخلی در صحبت با رادیو آزادی.
اما حالا در این باره از گزارش همکاری ما شادمان یتی معلوماتی بیشتر میگیریم. بفرما شادمان.
دندانهای شکسته یک دینازاور در باغ نوی پایتخت بحث زیاده را میان ساکنان و کاربران شبکه‌های اجتماعی برانگیخت. گروه رفتار مردم را در روز تجلیل نوروز انتقاد کردند و گروه دیگر مسئولان را که در نصب اترکسیون‌ها برای کودکان از اشیای پست صفت استفاده کردند. مسئولان باغ میگویند که دینازورها از چین و دیگر اترکسیون‌های این باغچه از ترکیه آورده شده است. بحریدین اسقاو رهبر این باغ روز 23 مارت در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
نه وقتی که ما اون آچی آوردیم، وقتی که آوردن با همون شکستگی بود، این خدا این اولین کی مشکل اینجا هیچ که حق نداره درش کنه، نمیشه خودش شکستگی بودم که وای ایمو روی میکنه همون جایی که همون کمپانی که مو به دست چیکاده که وای کس روی میکنه وای وای خودشون با گردن گرفتن.
شش دندون یک دینازاور این باغ در جایش نیست، در مجموع در باغچه نو تاسیس دنیای افسانه که در میان باغ فرهنگی و فروغاتی به نام عینی ساخته شده است، در برابر چند جانور دیگر 12 دینازاور رزینی نیز موجود است. ظاهرا ازدحام مردم زیاد در روزهای عید مقامات باغ را غافلگیر کرد. باغچه گنجایش 500 نفر را دارد، ولی مسئولان میگویند روز اول چند مرتبه از معیار آدمان زیاد وارد شدند. بحرالدین اسحاقوف رهبر باغ گفت:
اول روز خطر مشکل بود و بعد ما حل کردیم مشکلمون را. دینازاور این چون یک وایده چه دینام بود برای مردم میخواست که همه بیند، همه یک وای شدند، برای همین کمتر مشکل بود. لیکن نه حاضر نه از ما آدمون من آمده خشوب رفته آمده سویستن.
روزانه برای چند ساعت بسته بودنی در این باغچه مسئله دیگری بود که میان ساکنان آوازه های خراب شدنی تجهیزات فروغاتی باغ را به میان آورد. مسئولان میگویند از ساعت 13 تا 17 تنفس تکنیکی است و همین را بعضی ها از کار ماندنی اتراکسیون های باغ پنداشتند. دینازاورهای صنعی جزئی از نوگانی های باغچه نو تاسیسی کودکانه دنیای افسانه است که در عرفه جشن نوروز باز شد.
من امروز همین یکم باره که اینجا اومده بودم. اینجا منظرهای زیبا خوشروی در اینجا یکم باره که این حیوانات رو میبینم.
در اینجا دویگایت سمنی اوچین پانگای روزه پتیرادتیل انکیوازاب تریتیرات سینه و تیتی جوانی پانگای ریست.
مجموعه فراغتی دنیای افسانه در میدان 2.5 گکتر بنیاد شده است. در روزهای عید تا 25 مرد ورود به اینجا رایگان بود و بعداً پولکی شد.
تشکر از شادمون دوستی عزیزی. آینده ساز شما مطلبی ما در رابطه با دینازاور دندان شکسته و باغ نو را می توانید در سامونه آزادی نقطه ارگ تماشا کنید، بخونید و نظر خود را بنویسید. نشر نوبتی آینده ساز ما و شما هم امروز و این لحظه به پایان می رسد. دوستی عزیزی ما با شما بودن خوب است البته، اما چی کنیم که وقت به آخر می رسد.
بله، اما ناراحت نباشید، حتما یک روز بعد باز روی این موضوع این رادیو همراه با شماییم، البته با مطلب و خبرهای نو و آهنگ های شنیدنی. آینده ساز را حالا با یک پاره آهنگ به پایان می بریم.
خیر، خدا نگهدارتان تا ملاقات در ویژه گفتارهای آینده.
چشمی چالی فگار داروی سرزشینو نباکی سرخ سفید ای باقی بالا چینو با چشمی چالی فگار داروی سرزشینو ای تو خط خبر نیست مرهمی چشمی تر نیست ای تو خط خبر نیست مرهمی چشمی تر نیست یک جا دارم بحری تو در جای دیگر نیست یک جا دی هم